نام خدا خانم و آقایان سلام، امیدوارم که حال دلتون واقعا خوب باشه تو این شرایط کشور. امروز هفتمین روز از درگیری ما با رژیم صهیونیستی میگذره. امروز قراره ابعاد مختلف این اتفاق رو بررسی کنیم. استاد رائفی پور مهمونمون هستن. استاد خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بیننده‌های عزیز شما و همه همکاران محترم.
برای شروع میخوام یه مقدمه بگید که اصلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ آیا قابل پیش بینی بود اصلا این جنگ یا نه؟ چون فرمانده های ما رو که ترور کردن همه گفتن یه جور غافلگیر شدیم انگار. آیا میشد اینو پیش بینی کرد؟ من یادمه که تو سخنرانی های پیش بینی های میکردید راجع به این اتفاق که احتمال این جنگ وجود داره. بفرمایید.
من خدمت شما عرض بکنم که ببینید من معتقد بودم، یعنی از 2-3 سال پیش ماجرای سوریه هم همین شد دیگه. من توییتی زدم و عرض کردم، گفتم اینجوری که بوش مثل سوریه به زودی سقوط میکنه، این بخشی از یک مستر پلنه، یک طرح کلان و طرح بزرگی که اینا تکه های پازلش هستن و اینا دارن کارشون رو اینطور پیش میبرن. خب مثل خاورمیانه جدید که دوره کاندولیزا رایس داش انجام میشد و ما بازیشون رو خراب کردیم، عقب افتاد. ما یه طرح بزرگتری بود، یعنی توش سوریه هم بود، عراق هم بود، خیلی از کشورهای دیگه خاورمیانه بودن، این سری حکومت‌های پادشاهی بود، مصر بود خب و افغانستان بود. حالا اینجا یک اول اون مسئله اصلی رو باید شناخت، ببینیم ذیل اون هر چیزی کجا تعریف میشه. ببین مسئله اصلی درگیری امریکا با چینه و نه حتی روسیه. من بگم مقاومت امریکا برای قابل افول خودش و کشورهایی که میخوان جهان چند قطبی ساخته بشه، مثل روسیه، مثل چین، مثل برزیل، ایران، و خب یه مقاومت آمریکا میخواد بکنه. اینو بارها گفتیم، برای شنونده‌های ما تکراریه، برای از اینکه سخنرانی ها رو دنبال میکنن و یه عده‌ای هم که دوست دارن حق خودشون از دنیا بگیرن، حقشون این نیست، در مقابل در واقع آمریکا میخوان بیستن. خب این جنگ یک جنگیه که بخش قابل توجهش بخش زیر ساختی و کریدوریه، همونطور که من بارها عرض کردم، نمیخوام بحث کریدور رو باز کنم. این که در مقابل طرح وان رود وان بلت چین
جاده ابریشم،
بله، من هم موقع ماجرای زن زندگی آزادی رو هم تو همین بحث تحلیل میکردم. خب کانتکست اصلی این بود، یعنی فضا رو اتمسفر اصلی این بود، ذیل این همه چی تعریف میشد. همون موقع شما فکر کن مغولستان به هم ریخت، خود چین به هم ریخت، خیلی کشورهای آسیای میانه به هم ریختن.
خب نتایج ما هم تو سازمان ملل
اون اصلا اینو مسئله شما، اونها مثلا حجاب داشتن؟ نه. خب یعنی روزی که آقای رئیسی با شی جین پینگ در ازبکستان دیدار کرد، همانا 25 شهریور بود، همون روز ایران ریخت به هم. قبلش عادل عبدالمهدی با چین دیدار کرد، با رهبر چین، و عراق ریخت به هم. خب پاکستان همینطور، عمران خان حذف شد. خب اینا نشون میداد که طرح بالاتری وجود داره. ما میخوایم از این زودتر بگذرم، همه چی با اون نقاشی که در اون عکسی که نتانیاهو در سازمان ملل نشون داد برمیگرده. اون رو کردن طرح نهایی، یعنی سال بعد طرح کن، یعنی آقا ما میخوایم بیایم این طرح جاده ابریشم و وان رود وان بلت چینی ها رو که میخواد از قدیمی همون طرح معروفی مد از ایران رد میشده رو بگذاریم کنار، رقیب چین در منطقه یعنی هند رو علم کردن. اینا از هند میاد به امارات، از امارات به عربستان، از عربستان به اردن، از اردن به اسرائیل، و بندر حیفا میشه قلب تپنده این کوریدور، از اونجا به اروپا، به یونان و همین قبرس. یونان رو اگه همینا میبینید که اینا به قبرس دارن میرن میان، اینا خودشونو ذیل طرح کلان میبینن و همشون میگه کنده اون نتانیاهو داره به اینا میگه که بیاید از این دفاع کنیم با هم دیگه، از این طرح باید دفاع کنیم، مثلا تردید نکنید. کشورهای عربی پول دادن بابت این اتفاق و بخش از هزینه جنگ رو چه در ماجرای لبنان چه در ماجرای غزه گردن ایناست که بخشش لو رفت. مثلا خبرنگار فرانسوی بود اشتباه نکنم، یوهای لو داد که سربازای اماراتی توی مثلا تفتیش خونه ها داشتن استفاده می‌شدن، خب یا هزینه سوختشون رو یا چه می‌دونم خیلی کارهای دیگه. خدمت شما عرض بکنم اون طرح چی رو نشون میداد؟ میگفت دو تا محور داریم، یه محور برکت، محور مبارک شده ها بلس، یه محور هم محور کرس، نفرت، نفرین شدگان. ایران، یمن، عراق، سوریه، لبنان رو توی این بخش قرار داد و خودشون رو دقیقا همه عربستان و امارات و اینا تون. از همون روز این قصه شروع شده بود، یعنی این توی سخنرانی سازمان ملل نتانیاهو، نه امسال و سال قبلش که وقتی برگشت 7 اکتبر اتفاق افتاد. 7 اکتبر صرفاً یک پیش دستی فلسطینی بود. اینا رو اصلا مصاحبه کردن و فکر نکنیم مثلا میگیم ما داریم میگیم نه، یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد دو ماه بعد اسرائیل خودش حمله میکرد
به
بهانه دیگه. خب فقط یه حمله پیش دستانه بود، حتی تا این حد که بعضی‌ها در اصل همین 7 اکتبر هم تشکیک کردن، گفتن نکنه مثلا یه برنامه‌ریزی بوده که مثلا موساد طراحی کرد که اونا بزنن که بهانه باشه که این دومینو شروع بشه. نه اینطور نیست، واقعا غافلگیر شدن چون ضربه بزرگی امنیتی خورد، منتها حتما این کارو انجام میداد. رفت سراغ غزه، دیدیم چی شد. رفت سراغ لبنان با قصه پیجرها، شهادت فرماندهان، شهادت سید حسن نصرالله. بعد تو سوریه از قبل امارات و تورین تقسیم وظایف کرده بودن، امارات رفت اونجا مستقیم وارد شد با ارتشی اینا ارتباط گرفته بودن، خیلیشون رو خریدن. سوریه 12 روزه سقوط کرد، اصلا تقسیم وظایف شده بود. حالا من مفصل اون موقع صحبت کردم که مثلا فلان گروه تا الهما باید بیان، به همانی ها از جنوب باید بیان دمشق رو بگیرن، همه چی تقسیم شده بود. که حالا اونجا به خاطر اینکه بایدن دیگه در واقع نمون، ترامپ سر کار اومد، یه خورده پیش دستی کردن اونجا، هم زودتر اومدن وسط و کل سوریه رو گرفتن دادن به این در واقع آدم خورا، بله زامبیا، و این زامبیا رو هم بزک کردن. این اتفاق خوبیه ها، اگر یه آدم واقعا ظاهر و صلاح و درست حسابی بود واقعا حجت بر مردم تموم نمیشد. باید یه همچین کسی بشن، کسی تا دیروز سر میبریده اسمش نمیدونم ابو محمد الکردی بود و خب بعد یوی عوض کرد، دو سه بار اسم عوض کرده و قرار قیافش عوض کرده و ترتمیز کرده خودش رو. حالا خلاصه که برای ایران هم یه برنامه جدی جدی بود،
یعنی همه اینا یه مقدمه بود برای
اصلا هر کدوم این بخش جدا جدا داشت کام شد تقسیم از امارات تو برو اینجا کار کن، ایران رو بعد چیکار میکنن؟ ایران روند، ایران بعد تضعیف میشد، ایران بعد درگیر خودش میشد. یعنی بعد از 1401 یک دوگانگی در ایران شکل گرفت، یعنی اون جامعه تبدیل شد به تفرد. خب یه جامعه ایندیویژوال چی بگیم تکی شده یه که توش بازیکن تیم ملی جرأت نداره سرود ملی رو بخونه، بگه چرا، بگه کشورشونه، پرچمشونه. خب الانم کشورشونه دیگه، میرن برن دفاع کنن،
غیرت ایرانی رو
بگیری ازش. و ببینید چونان آتش تهیه رسانه‌ای ریختن کسی جرأت نمی‌کنه سرشو بیاره بالا، که از همینجا اسرائیل خورده. حالا من پیش رو میگم از نظر رسانه چی شد اسرائیل به این تحلیل غلط رسید، چون فکر می‌کرد 4 روز 5 روز کار تمومه، چرا اینجوری نشد. خب و ورق برگشت، امروز اسرائیل زیر ضربه است. حداقل من میتونم به زرس قاطعی بگم تو این 2 روز گذشته دست برتر با ما بوده. خب چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه یه چیز رو تحلیل دچار همین تحلیل غلط شد. حکایت خدمت شما عرض بکنم، مولا نصرالدین بود، گفت یه جا تو صف حلیم وایستاده بود، بعد می‌خواست اینو برای خلوت کنه، اون گفت اون برای آش میدن، همه که دارم میره خودش هم برش برای آش میگه، گفت نکنه واقعا دارن آش میدن. خب حالا میگم اون چه جوری از قبل، حالا این یعنی چی؟ یعنی روند تضعیف ایران، چه دولتی سر کار باشه، چه نوع دولتی سر کار، اینو مسئله داشته بر رژیم. خب که مثلا ضعیف شده باشه، تبلیغات سنگین در موردش صورت بگیره، آره اصلا غربگرا باشد نباشد، تضعیف شده باشد، زیر ضربه باشد، همه اینا مهمه که این ناترازی داشته باشه، که این نتونه مسئله بنزین رو حل کنه، این نتونه مسئله برق رو، این برق حل کنه، اصلا سرمایه اجتماعی نداشته باشه که بتونه بره تو شکم طرح بنزین. می‌بینید
جرأت می‌خواست
هر موقع حرف می‌زدی آقا آبان 98 تا می‌بینید از جریان‌های اقتصادی و گفتمان‌های اقتصادی حمایت شد توی کشور. خب که چه اتفاقی بیفته که این ناترازی رو بدتر بکنه؟ ناخواسته است اینا، فکر نکن مثلا یه نفر از به موساد وصله، نه اینطور نیستش. خب ما هم موقع داد می‌زدیم می‌گفتیم بابا شما به ظاهر این حرف نگاه نکنید، باطن این حرف ما رو به سمت مستهلک شدن داره پیش میره. مستهلک شدن ببین، من که بگم این کشور دیگه آب نداره، برق نداره، بنزین نداره، نفت نداره، گاز نداره، چی داره؟ ببرن کشور رو به این سمت. در حوزه توان نظامی هم همین بود. یعنی چی؟ یعنی از اون زمانی که روی جاسوسای موتیزیستی اینا کشف شد، شبکه‌شون داشتن کار می‌کردن، اینا به یک بار یوسفلنگو کردن مسئله اول کشور. یوهو یوسفلنگ شد حیوان ایران. آقا سریال بسازن، نمیدونم فلان بسازن، امان بسازن، همه جا دیگه. اصلا رفت بره رو پرچم روی پیراهن تیم ملی حتی. تو اونجا چیکار می‌کردن؟ اصلا ما مناطقی در کشورم داشتیم که اصلا یوسفلنگ نداشت. دیده نشده بود تا حالا. برای اولین بار دیده شد. یعنی می‌رفتن رهاسازی می‌کردن که به بهانه اون بتونن اونجا کار بکنن. خب این از قبل کار می‌کرد. چرا؟ چون می‌خواستن این شرکای مشکی مورد شناسایی کنن. من برداشتم اینه بخشی از برنامه تصرف زمینی شرکا بود. یعنی این کاری که در سوریه کردن، کماندو فرستادن، اینا گفتن ما ضربه رو میزنیم، ضربه اول انقدر محکمه که ایران از هم میپاشه، مردم میاد کف خیابون، حالا میگم طرحشون چی بود، مردم کف خیابون، اصلا ما نیروی علی بر میکنیم. شهرک موشکی رو میگیریم. همین تروریستا که الان دارن استفاده میکنن اینه که اینا قرار بوده استفاده بشن تو اون طرح احتمال زیاد. خب بیان اونجا استفاده کن، یعنی تموم بود.
الان دارن پلاستیک آتیش
میزنن. آره الان دارن پلاستیک آتیش میزنن، الان دارن علف خوش آتیش میزنن. این از قبل، یعنی قبل اینکه ایران اولین موشک را شلیک بکند، موشک، ببین این خیلی نکته مهمه،
بود یه شوکی بدن،
موشک قبل از لانچر کارش ساخته شده است. این طرح اینو بود، این حرف الان نیست، این اون زمان موجزیستی ها میگفتیم. اصلا اینا شبکه شده بودن به تمام سوراخ سنبه های کبیرای ما واقف، کلی تورهای عجیب غریب کبیر نوردی گذاشته شد. ببین اینا یه چیزی رو پوشش میکردن، ببین مثلا برای این که
یه بچه اجتماعی درست
پیدا کنن که گم کنن اون وسط، شلوغش کن، شما ببینید
هیچ کس هم نتونه
شما این میز تمیزش بکن، یه سوزن تگر بذار روش، راه دادن پیدا بکن، صدی هم میخواد قایم کنه کجا دیگه، میخواد بذاره زیر مثلا کاغذ بذاره، زیر گوشی بذاره، زیر. خب اما اگه اینجا پر آشغال باشه، بیا دو تا نایلون زباله آشغالین رو خالی کن، بگی سوزن تگر پیدا کن، میشه سوزن پیدا کردن تو انبار کاه. یه انبار کاهی درست کردن که بتونن اونجا هر کاری خواستن بکنن. اینقدر تور کبیر و مبیر و این چیزا برگزار شده مثل کدومی که بپایی، یعنی اگه دستگاه اطلاعاتی که حساس شده بود حتی انقدر اصلا دوده نداره بتونه همینا رو بررسی بکنه. خب شما تو خیابون مثلا ده ها، نه که این هر کسی اینجوری باشه یعنی اون بوده ها، نه که هر کسی کبیر رفته باشه الزاما، نه ارزمی نیست، اما شما
مثلا
ده ها ماشین می‌دیدی که همه نشنال جغرافی زدن روی شیشه هاشون، ماشین آفرود و بلوی. او همین استاد دانشگاه مصطفی خودش ماشین آفرود داشت که بنده خدا، حالا خب همون کسی که در واقع خودکشی کرد ظاهرا سر شبکه اینا بود اونجوری که دستگاه اطلاعاتی میگفت، حالا کاری ندارم. یه فضای اینجوری درست شد، اینا اشراف کامل داشته باشن، کار کرده باشن، روز اصلی و اون ساعت صفر اصطلاحا بتونن ضربه شون رو بزنن. و این ضربه هم یعنی این فضای کلی بود، همه اجزاء اون محوری که من گفتم، محور نفرت، محور کرس، خب اینا باید دونه دونه جدا جدا واقعا برنامه‌ریزی کردن روشون کار شده باشه، برای سوریه این، برای ایران این، برای عراق این، برای یمن این، برای لبنان این، و کارشون پیش بود.
شما فکر میکنید ایران غافلگیر شد یا نه؟ چون الان شما دارید بگید اینا برنامه‌هاشون چیده بودن، یه جورای انگار ما سرگرم مذاکرات شدیم.
ببینید من راجع به مذاکرات بهتون بگم که من برداشتم اینه که حتما یکی از گزینه‌های ما بود که این جنگ هست. حتی اون روزی هم که این حمله صورت گرفت برآورده‌ها این بوده، یعنی آماده بوده دستگاه.
چون چند روز قبل آمریکا
سفارتاشون شهید حاجی زاده کجان توی جلسن اصلا، خب آیه سلامی تو دفتر کارشه، یعنی چی نیست تو دفتر کارش چیکار می‌کنه؟ خب معلومه شرایطو غیر عادی میدونه. خب من تو برداشت این بود که چون یک شنبهش خلا بود بازم مذاکرات بشه دیگه، خب اشتباه نکنم یک شنبه بود، بعد حالا روزش شد این برام بعد
دیگه نشده بود، داشتن میگفت
میگفتن هر چی هست حالا بعد مذاکراته، مثلا دوشنبه است، مثلا سه شنبه است، اون روز نه. از این حیث به نظرم غافلگیری صورت گرفته، یعنی اینکه اما از اینکه کلیتشو میدونستیم میدونستیم.
چون میگفتم مثلا یکی دو ماه پیش سفیر یا وزیر خارجه عربستان گفته بود آقا اسرائیل قطعا بهتون حمله میکنه،
میگفتن تو هم اخبار اومد که برخی از کشورهای همسایه اومدن گفتن و اطلاع دادن و یعنی میخوام بگم کشور تو آماده باش بود. خب منتها خب این که چه ساعتی چه مدلی شاید خب اینا قطعا آمادگی نداشتیم که اینجور مورد ضربه قرار گرفت.
خب الان اون اتفاق رخ داده و اینا حمله رو شروع کردن، قرار بوده چه اتفاقی بیفته و الان چی شده؟ آیا اونا به اهدافشون رسیدن
یا نه؟ من میخوام واقع بینانه تحلیل کنم. ببین طبعا خب هر حرفی رو نمیشه زد، میخوام شبکه‌های شما وسط جنگیم، بخشی از این جنگ حتما جنگ رسانه‌ای، خب هر حرفی رو نمیشه زد.
اما نمیخوام شوکی رو ایجاد میکنن، یهو مثلا شما صبح بیدار میشی میبینید 4 5 تا از فرماندهای اصلیتون خورده، یهو میری تو عقب نشینی،
بله.
فکر میکنی دیگه همه چی تموم شده.
اصطلاحا به این میگن استراتژی شوک و بهت. یه شوکی به شما وارد میکنن، شما مبهوتی، تو دل اون گیجی کارتی سر میکنه. این کاری که با لبنان کرده. خب
دقیقاً همونجا هم یه پوستری دادن، نمودار دادن، فرمانده‌ها رو گفتن.
دقیقاً در مورد ایران هم بود. فرمانده داشتن دونه دونه خط می‌خوردن. خب اینو گفتن که ما فرماندهای نظامیشون رو می‌زنیم، اینا قدرت تصمیم گیری ازشون گرفته میشه. حداقل 10 12 روز طول می‌کشه خودشون رو پیدا
کنن.
تو این اسنا تو لبنان چیکار کردن؟ یه سری از گروه‌های ضد حزب الله را آوردن وسط خیابون. حالا که تموم شده من دارم یه جایشو میگم، مثلا وقتی این بعضی از این بچهای اهل جنوب آواره شده بودن اومده بودن سمت شمالی تر لبنان که در واقع اسکان داده بشن، خب تو برخ از محله ها برخورد میکردن با اینا، مینداختنشون بیرون، سنگ بهشون میزدن، خیلی اوضاع بدی بود در لبنان. خب لبنان یه کشوری که در واقع سه گروه شیعه، سنی و مسیحی داره، خب یک سریه، یک بخش از جریان‌های سنیشون به عربستان و در اون طرف نزدیکن. خب اصلا اینجا این که باید اسلحه لبنان حزب الله گرفته بشه، سال‌هاست در و دیوار بنر میکنن للمسایت السلاح، اصلا سلاح نباید دست کسی باشه. همین مدل رو می‌خواستن در مورد ایران اجرا کنن. مونتا اینجا چی بود؟ گفتن مردم یک رفه خیابون. اینا اون مثلا 50% این که تو انتخابات شرکت نکردن، اینا اون کسایی ان که نمیدونم چه. این برداشت اینا این بود که مردم یک رفه خیابون
از 1401 عقدها تو
بله تو دلشون مونده، الان وقت تسویه حسابه. خب نظامم اینو فهمیده بود، فکر نکنید نه، میدونست. حتی طرح مقابله با عروض الاوباش که در کشور صورت گرفت، در واقع بخشی برای مقابله با همین گرفتن تیزی این اتفاقاتی از این دستی، یک بخشی حداقل امینه. خب و این هوشمندیه نظام نشون میده که اینو متوجه شده بود که این یه برنامه اجتماعی داره، یه شورش اجتماعی داره، اونتا به بدترین شکل ممکن انجام بدن از نظر من. خب حالا که چرایی چه من نمیگم، اما
ما یا اونا
به بدترین شکل ممکن انجام دادن اونا. اینا گفتن ما سفرمانده نظامی اینو میرن تو شوکوبو تا دو هفته هیچ چی نمیدونه این طرف ماجرا، مردم میریزن تو خیابونا، میریم شهرکای موشکی رو میگیریم، بعد تمام نظام ساقط. از اون طرف هم این وقتی شما میینه اونا چون آدم های رسانه‌ای هستن، وقتی شما دیدی پهلوی فعال شده، حتی برای اینکه این اتفاق بگیره نکته جالبش این بود که جریان‌های منفور رو گفتن شما مطلقا جلو نیایید، مثل سازمان مجاهدین. شما می‌بینی یک هفته اول 5 روز اول هیچ صدایی از مجاهدین در نمیاد، گفتن که شما بیاد مردم پس می‌زنن، شما مردم از شما بدشون میاد. حالا سلطنت طلبای خورده از شما بهتر اوضاع در واقع ظرفیت اجتماعیشون، خب بذار اونا بیان جلو. این نگاه اینا اتفاق، برای همین مثلا این نتانیاهو میگه که آقا از مردم خواد بیاسن بیامونن تو خیابونا، برزا خیابونا، همین حرفو بچه شاه میزنه، خب رو به پهلوی میزنه و جدی گرفته نمیشه. اینجا اولین ضربه رو از نظر من، یعنی مسئولین حاکمیت تو جایگزینی سریع فرماندهان قرار داد. این خیلی اتفاق مهمی بود. دو، مردم اصلا جدی نگرفتن. خب دولت تعطیلی اعلام کرد و مردم مثل
خالی شدن تهران هم کمک،
اونم گفتن بمونید، اما تهران خالی شد، یعنی حرف اینو گوش ندادن. خب حالا که دارن میرن بیرون گفتن چیکار کنیم؟ آش ریختن نظر امامزاده کنیم. ترامپ اومد گفته که تهران رو تخلیه کنید، که بگه این به خاطر حرف منه. نه بابا، اینجا 14-15 خرداد تعطیل میشه، مردم میرن شمال، تعطیلات عید، مثلا 5-6 جاده درست کردن سمت شمال برای چی؟
بعد صحبتش هم موج دومی رخ نداد، خیلی
از تهران همجا تهران موندن دیگه. خب بعد محضر شما رسون، حتی شیطنت هم کردن، یعنی
تصاویر قدیمی میذاشتن،
تصاویر قدیمی داشتن، نرم افزارهای مسیریابی، چون بیسش مال گوگله، مال ایناست، ویز هم اصلا شرکت اسرائیلیه، اینا مردم رو میفرستا توی یه مسیر ترافیکی. من خودم خواستم برم پدر مادرم سر بزنم، وقت نکردم، چند وقتی بود خب فرصت نشده بود، بعد من گفتم بریم سری بهشون بزنم. با یکی از بچه‌ها راه افتادیم، زد 17 دقیقه، ما یک ساعت و نیم تو مسیر بودیم، اصلا قفل شده بود. خب یعنی همه رو میفرستاد توی اون مسیر، یعنی اگر ما خودمون مسیر چشمی که همیشه خودمون میریم و میرفتیم، ما سریعتر میرسیدیم. اگه مسیر دیگه کوچه پس کوچه هایی که خودمون میرفت، گفتیم حالا داریم مثلا مسیر یابا دارم میزنم. خب این شیطنتشون بودی، مردم پس بریزن تو خیابونا کارت، اما از اونجا برعکس شد، فرمانده ها سریع جایگزین شدن.
فرمانده جایگزینی چجوری اون سیستم محاسباتی اونا رو به هم ریخت؟ چون اونا فکر میکردن یه خلأ قدرت پیش میاد.
بله. مثلا اونا برداشتشون این بود که ما برای اینکه مردمو بکشیم تو خیابون باید پاسدار بزنیم. این چی عرض میکنم؟ خب و اینا مثلا فرمانده سپاهشون رو زدیم، فرمانده ستاد کلی رو مسلح هم زدیم، سردار حاجی زاده هم زدیم، اینا پاسدارای شاخصن. خب آقای رشید هم زدیم. خب و برداشت این بود که مثلا رئیس ستاد کلی نیروی مسلح لابد حتما همیشه باید پاسدار باشد. حرفا چی؟ مزخرفات چی؟ کارآمدی و کارایی مد نظر امیر موسوی شد ستاد کلی نیروی مسلح ارتشی، وزیر دفاع الان یه ارتشیه، جانشین ستاد کلی نیروی مسلح امیر آشتیانی همین الان یه ارتشیه. خب اصلا اینا میگفتن خب کیو میخوان بذارن؟ اینا به جایگزین هم فکر کردن، اصلا فکرشو نمیکردن مثلا امیر موسوی گذاشته بشه فرمانده. این جزء زیرکی های فرمانده کل قواست. خب و اینا به قول اصطلاح آچمز شدن، نمیدونستن چی کار بکنن، چون روی ظرفیت اجتماعی ارتش، خب به دلایل مختلفی داره ها، من نمیخوام وارد اون دلایل بشم، یکی اصلا این که کلا ارتش دورتر از مردمه، یعنی چی؟ به این معنی که با مردم خیلی سر کار نداره. سپاه داره، چرا؟ پایگاه بسیج هست، نمیدونم چه میدونم کارهای فرهنگی میکنه فرهنگ. آره خب، اما ارتش اینجوری نیست. نیرو انتظامی هم هست، با مردم درگیر است. درگیر به معنی تعامل داشتن، یعنی سر کار داره با مردم. آقا از راهنمای رانندگی مردم کار دارن، پلیس ولایت مردم، اما ارتش نه، تو پادگاناشه. خب برای همین اون ظرفیت رسانه‌ای که برای تخریب توی سپاه میتونست استفاده کنه، ارتش نمیتونست استفاده کنه. و خیلی هوشمندانه این اتفاق افتاد. کسایی هم جایگزین شدن که رژیم نسبت به اینا اطلاعات داره. این نیستش که مثلا نشناسه. امیر موسوی رو با من خودم با کسی که میشناسم ایشونو. خب انسان به غایت نجیب. یعنی که از نجیب‌ترین آدمایی که شما در عمرتون دیدید. خب نجیب، متخلق و اخلاق، اما همون الان بری سراغش بپرسی مهمترین آرزو شما چی میگه؟ نابود رژیم صهیونیستی. یکی از ضد اسرائیلی ترین آدمای ارتش. خب همه ارتش رو ضد اسرائیلی
هم چون... مثل حزب الله میشه دیگه. خب... بعدا یکو میذارن
آره تموم میشه. آره خب یعنی فاصله است بین مثلا شیخ نعیم قاسم تا سید حسن نصرالله. خب امیر موسوی از چهره کاریزماتیک یا ارتشی خبره، جنگ دیده، سالها مدیریت کرده، سالها و تنوع آورده در خدمت شما عرض بکنم در بدنه خود ارتش. بله کار پهبادی کردن، چیکار کردن، فلان کردن، همین پدافند بالاخره از نظر ارتش بودی. اون طرف چی؟ سردار سید مجید موسوی. از دست دادن شهید حاجی زاده خیلی ضایعه بزرگی ها. من خودم در گفتگویی در ایام ریاست جمهور من گفتن به نظرت کی بیاد خوبه، گفتم که آقای حاجی زاده اگه بیاد اجماع میتونه وجود بیاره. یادتونه؟ خب یعنی من انقدر ایشون هم دوست داشتم، هم علاقه داشتم، هم خب با ایشون من یه در واقع چند جلسه هم گفتگو داشتم، از نزدیک میشناسمشون. خدا رحمتشون، ضایعه بزرگی بود. اما از من بپرسید الان من میگم هوافضای سپاه تیزتر شد. خب این اشتباه، یا نیروی زمینی سپاه
تو فرمانده خب؟ کل سپاه هم
بله همین الان فهمیدم دقیقاً
از نیروی زمینی
سردار پاک بود. فیلمش با تیربار هست داره تیر میزنه، یا آدم آفندی عملیاتی به معنی واقعی کلمه. یا الان سردار کرمی که گذاشتن نیروی زمینی سپاه، ایشون آدم طراح آفندیه. یه زمانی من یادمه، ببین یه زمانی آقای عزیز جعفری که باشن فرمانده سپاه، آمریکایی‌ها میگفتن که احتمال جنگ رفت بالا با ایران، احتمال که ایران به ما حمله کنه واس. تحلیلاشو نمیخوندن چند سال پیش، مال 15 20 سال پیش کی بوده؟ بیشتر 20 سال. بعد نوشته بودن که چون او از نیروی زمینی اومده، از بدنه جوشید اومده و ستادی نیست. خب اونا اینجوری میگفتن. همینه دیگه، این آدم عملیاتیه به این شکل.
بحث ترور و اینا شد، یه کارهایی زمزمه هایی بود، یه سری اخبار و یه سری حرف ها هم رجزخونی های اونا حرف های بی خودی میزدن برای ترور رهبر انقلاب. اونو چجوری میبینید تو چه پازلی؟
خدمت شما عرض بکنم که عدله توی طرحشون زدن سیده دیگه، معادل سید حسن نصرالله در واقع این طرف میخواستن بزنن. من قبلش این نکته رو بگم، اینو بذارید یادداشت کنید یه جایی، من به وقتش راجع به ایشون مفصل میخوام صحبت کنم راجع به رهبر انقلاب. خب اینو اونجا بذارید من جواب بدم اگه اشکالی نداشته باشه، من این بخشو تموم کنم. بعد که اینا این طرحشون چی بود، بعد که اینو مردم رفتن شمال دیدن انگار نه انگار فیلم اومده تو تونلا، مردم میرخصن اینا چه اینجوریان. یه نفر از این حتی از همین اسرائیل توییت زده بود، نوشته بود عجب مردم عجیبی، من دوستم اینا رو ببینم. خیلی جالب بود، من شما رو نزدیک ببینم چه اصلا اصلاش. حالا من چیکار کردم بعدش؟ رفتم رشت زدم. می‌بینید خب رشت اصلا چی داشت اونجا بزنن؟ هیچ چیز خاصی رو نزدن. بگی مثلا پدافند، پدافند که نمیری کنار دریا مستقر بشه، میره اون که گو مستقر میشه. خب این شروع
یه جای خاصی ترسیجه،
یه ترسیجات کنه که خیلی بهتون خوش نگذره شما. همینه کسی که شما رفتید خیلی بهتون خوش نگذره. خب یا مثلا ببین نگاه اینا چون گروهای مثل گورگای تنها درست کرده بودن، اینا رو تربیت کردن تو کجا؟ من برداشت دارم، بخشی از این برداشتمه. خب بخشی از اینا در کشورهای همسایه خودمون صورت گرفته، آموزشی که دیدن از این کشورهایی که
اجاره غیرقانونی
اومدن. بله غیرقانونی که اومدن، هیچ ترکیه یک فضای باز رفت و آمد بود که نمیتونی کسی رو رصد بکنی. خب اونجا یکی از جاهایی بوده که یعنی ویزا نبود، شما میتونستی بری کار انجام بدی، آموزش ببینی. خب اینا گورگای تنهایی ان که یه گله این میداند براش تعریضی هم پروتکل بشتن، تو میری این کار این کار این کار این کار انجام میدی، تو اینجا لولاب میترکونی، اینجا این پهباده رو ران میکنی، خب اینجا میری به این آدم حمله میکنی، اینجا این پاسگاه پلیس رو میزنی. اینا به درد چی میخورد؟ اون مستر پلنه، طرح کلانه
مردم، اول
طرح کلانه مردم باید کف خیابون باشن. مردم کف خیابون باشن تو باید که بزنی پاسکو پلیسو. اما الان مردم کف خیابون نیستن، پاسکو پلیس زدن خیلی مضحک شده، میشه پلیس حمله میکنن میزنن. ببینید تو اگه میخوای هسته‌ای رو بزنی به اداره پلیس چه ربطی داره؟ این معلومه کنار هم باید این دو تا میومده جلو، این نیومده، این تو چش داره میاد. مثل کسی که بهش میگن آقا غذا خوردن، این قاشقو برمی داره غذا درمی دهنتو باز میکنه میذاره دهنت، حالا چیکار کرده؟ حالا دهنشو بسته، این قاشقو داره فشار میده رو لب و دندون طرف.
حالا یکم راجع به این نحوه عملیات کردنشون هم بگید که از بیرون که آدم نگاه میکنه مردم حالا خیلی جدی نگرفتن اصلا کلا جنگو، این هم خوبه هم بد.
آره
از بیرون که آدم نگاه میکنه یک عملیات گسترده میبینه که از این ور نمیدونم جنگنده داره میاد، از این ور بمب منفجر میشه تو نمیدونم شرق داره میخوره غرب داره میخوره بله،
اما به چش، اما در مجموعش میبینی یک کاریکاتوریه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جانمایش این بود که مردم با اون همراهی کنن، این اتفاق نیفتاد. برید یه مثال براتون بزنم. اینا مین اسرائیل گول چی خورد؟ اسرائیل فریب داده های رسانه خودشون خورد. اسرائیل چرا به این نتیجه رسید؟ یه بسیار بیگ دیتا ها، خب داده های بزرگ شبکه های اجتماعی اینا رصد میکردن، تو اون شبکه های اجتماعی اینا نظام سقوط یافته میدیدن، میدیدن فلان بازیگر مثلا این پستو نمیذاره، به همان سلبریتی این پستو میذاره مثلا فلان میشه،
یه مارپیچ سکوت ایجاد شد.
احسن. اما این مارپیچ سکوت بای فورس بود، با زور بود، به زور بود، واقعیتی نبود. ببین اینا گول داده هایی رو خوردن که خودشون اونور تولید کرده بودن، دقیقاً اون
با لشکر فیک،
با لشکر فیک. خب میگه سلبریتی، خیلی از سلبریتی خوب رفتار دفتر ما رفت اومد، خود شما خیلیشون رو دیدی اینجا اومدن رفتن دیگه. خب حالا ما دوست نداریم مثلا علنی بشه، برای چیه میخوام علنی بشه؟ بخاطر همین فشار است. خب این مارپیچ سکوت، البته من معتقدم بعد یه جایی واقعا شکسته بشه. وقتی می اومدم مثلا بهش میگفتم بابا چرا تو این، میگم من عاشق مثلا کشورم، میگم چرا این پستو داری میذاری تو؟ میگم من اون پستو گذاشتم ریختن زیر پیج من فوش دادن. خب من بعضی از اینا بود باز میکردم اینستاگرامشو، خودش چرا خودش گوشیشو میورد، میگفتم بهم نشون بده، نشون داد، میگفت ببین نگاه کن اینجا دارم فوش میدن، میزدم روی اون اکانتو باز میکردم 50 تا فالوور قفل بسته. این کیه؟ پرایویت، هیچی نداره. خب میگفتم بابا اینا رباتن. خب جالب در توییتر ما همین، خب بیشتر ما درگیریم تو توییتر میبینیم، مثلا میبینید طرف اکانت توییت زده به عنوان یک هوش مصنوعی من نمیتوانم این مطلب را مثلا فلان کنم بنویسم، این معلومه آره ربات بوده، از مثلا وصلش میکنه به هوش مصنوعی به چت جی پی تی مثلا، از اونجا مطلب برمیداره تولید محتوا میکنه خودش توییت میکنه. خب حالا اونجا اون چت جی پی تی خب بعضی موقع پروتکلای داره دیگه، من نمیتونم شما الان مثلا این سری چیزایی تو در مورد خشونت باشه، نژاد پرستی باشه، آره جواب نمیده، میگه من جواب نمیدم، همون جواب نداده هر رو توییت کرده. خب همین تو اینستاگرام هم بود، مردم باورشون بود یه عده زیادی این زامبیا میخوان ما رو بخورن، میخوان حمله کنن. من بهشون میگفتم خب حالا تو خیابون هم اینا رو میبینی؟ میگفت نه تو خیابون مردم با من عکس میگیرن. فرمان گفتم بابا خود من تو خیابون دارم میچرخم، الان تهرانیم داریم هم گفتگو میکنیم، خب پارکا رفتم چرخیدم به خدا نفهم، با مردم واسم از با ما عکس گرفتن. یک دو بارم مثلا مصاحبه هم که داشتیم تو پارک نشسته بودیم، دوستان این بچه‌ها اومدن خراب کردن، سلام بیا ما عکس بگیریم ببینم چی فلان، ما فیلم بگیر. ببینید ما چه جوریه، شما تو شبکه‌های اجتماعی مثلا ببینید بهت فوش میدن، بعد ببینید خیلی مردم با سلام علیکم ته تهش منتقدش هم میگه حاجی این چه وضعیه، آقا این چه وضعیه، استاد چرا اینجوری دارن میکنن، تهش اینه دیگه. این نیستش یه نفر تو خیابون تو حمله کنه فلان کنه به همون کنه، این نیست، اون تو شبکه‌های اجتماعی بود. همین باعث شد این اونچه که خودشون این مولا نصرالدین ساخته بودن رو باور کنن، بعدین افتادن تو تله خود ساخته خودشون، آمدن مثل این اتفاق زمان ترامپ هم افتاد، انقدر فشار آوردن دور اول ترامپ، انقدر فشار آوردن برای آوردن به ترامپ، خب که تو آمریکا تو نظر سنجی ها وقتی نمیده کلینتون، هیلاری کلینتون بالاتر بود. خب در عمل هم بیشتر رای آورد 3 میلیونی، خب اما به خاطر الکترال باعث شد که مدل الکترال اینا باعث شد ترامپ انتخاب بشه. جالب اینجا بود در عمل یهودن احترام اومد، چی شد؟ میگفتن از اثر در اثر این فشار سنگین رسانه‌ای طرفدارای ترامپ رو نمی‌کردن، روشون نمی‌شد بگن من دارم به شما میگم دیگه، شما می‌خوای بگی آقا قولای اینا سلبریتیشن، خیلی‌هاشون میان اینجا با ما حرف می‌زنن، نه آقا طرفدار کشورشون، من بگنشون خیلی از ارزش‌ها و اعتقاداتشون هست، اما اینا گول کار خودشونو خوردن دیگه. من مثالی براتون بزنم، یکی از اینا یکم مثالاش ببینید فکر می‌کنید دلیل حمله اینا به صدا و سیما چیه؟
احتمال می‌دادن تو نظر مردم یه جایگاه منفوری،
رسانه میلی. اینه دیگه. خب ببین، همین من و شما بشینیم الان 10 تا انتقاد داریم به صدا و سیما، درسته؟ اما این انتقاد آیا به این معنیه که آخ جون دلمون خنک شد اونجا رو زد؟ خب نظرش میاد. بعد ببین این طراحی تبدیل شد به یه ضد چی بگم، به یه پدافند وحشتناک رسانه‌ای علیه خودشون. اولا به رسانه حمله کردن، دو اون اتفاق در مورد بله مجری خانم اتفاق افتاد، خب خیلی حرکت خاصی بود، یه کاراکتر جهانی از زن ایرانی، خب گفتم بابا اینا زنشون، این مردشون چیه؟ خب اینا خیلی مهمه ها، و نه فقط فیلم های دیگه هم که از بخش دیگه صدا و سیما اومد، دیدی طرفو به زور تو رژی گرفت بیا برو بیرون، آره میگم من آنتن تحویل بدم. خب اینا واقعیت های این مردم، مردم که نشستن فیلمش اومده دادن تخمه میخورن تو پیاده رو دارن پدافند رو نگاه میکنن، چون اینا با اون موش ترسویی که کلی از اینا الان خبر اومده فلانی توی سکته کرد مرد به خاطر آژیر، طرف سکته کرد تو راه پناهگاه پاش پیچ خود 60 پله رفت با این افتاد مرد، نمیدونم فلان اینا، این شکلی این دوتا رو با هم یکی نکنید. از نظر رسانه‌ای اگر یک موش این خودکار تو تهران بیفته یک اثر رسانه‌ای دارد، تو تلاویف بیفته 100 برابر اینه. این 100 رو با اغراق نمیگم، به عنوان یه یهودشناس صهیونیست پژوه به شما میگم این 100ه.
از این بایکوت رسانه‌ای که انجام میدن مشخص شده، یعنی اجازه نمیدن اصلا یه فیلم یا عکس بیاد،
فیلم عکس شادی، اگر صدای شادیتون رو بشنم میگم دستگیرتون میکنیم. کلی الان فیلم دارن پخش میکنن، ما چون شبکه ها اینا رو رصد میکنیم خدمت شما اصلا، کلی دارن فیلم عکس پخش میکنن از دستگیریایی که الان دارن توی سرزمین اشغالی دارن انجام میدن، میریزن طرفو شبونه میگیرن میبرن که یک ترسی به وجود بیارن. ببین اسرائیل واقعا با اون ترس داره حکومت میکنه. اگه همین الان کرانه باختیم، ما الان از 2 میلیون فلسطینی تو مرزای داخلی اسرائیل داریم، همینه که میره تو این کلیپا مثلا میگه آقا مسجدم موج انفجار گرفتش، یا مثلا داره میگه شوفو شوفو داره مثلا عربی حرف میزنه. خب اینا کیان؟ نه اعراب این اونجا به دنیا، اینا تو ترس به دنیا آوردنشون، تو ترس بزرگشون کردن، از ذهنشون رو ساختن. غزه اینجوری نیست. میبینی تو غزه قصه خیلی متفاوت تر از کرانه باختریه. اونا هم شجاعند، اما خب اونجا متاسفانه شما میدونید که در کرانه باختری با خود فلسطینیا داره فلسطین رو میگیره. کنترلشون میخواد.
خب الان یه 7 روزی از جنگ گذشته، بعد از اون شوکا انگار ورق برگشت. یهو ایران یه کارهایی داره انجام میده که همه رو مفقود کرده، یه سری موشک‌های عجیب غریب داره رونمایی میکنه، پدافند اسرائیل رو از کار انداخته، همینجوری داره تون تون موشک می‌خوره. چی شد که اینجوری شد؟ یا قشنگ یه ذره توضیح بدید که چجوری این برنامه ایران در بلند مدت چه شکلی؟
ببینید از اولین نکته یک خطی ماجرا اینه که مطلقاً از کشور ناتپالس ضعف فرستاد، چون دروغه. اگر ضعیف می‌بودیم هم ناتپالس ضعف فرستاده می‌شد. حالا واقعا چون اون ضعف رو نداریم نباید پالس ضعف فرستاده بشه. پالس ضعف موجب میشه دستگاه محاسباتی دشمن دچار خطا بشه، و این دستگاه و این خطا موجب چی بگم اقدام اشتباه میشه. این که رهبر انقلاب گفتش که آقا یه اشتباهاتی صورت گرفته که این دستگاه محاسباتی شرا به هم ریخته، نه باید درستش کرد دوباره. ببین الان همین الان اسرائیل برگرده به 7-8 روز پیش حمله نمیکنه. خب من یقین میگم حمله نمیکنه، میگه اشتباه کردم، مثل صدامی که میگفت 4 روزه تهران میگیرم، اینا گفتن 4 روزه ایران میگیرن، دید نشد. اولا ایران ما دنبال جنگ نیستیم، دنبال کش دادن جنگ هم نیستیم، فکر کنم ما جنگ دوستیم، نه. 35 سال از 67 تا 1404 دیگه 67-68 دوره رهبری رهبر انقلاب، یعنی جنگ تموم شده شد، ایشون اجازه وقوع یک دونه جنگو نداده. خب می‌بینید
مرزش هم داشت
پیش اصلا کسای دیگه می‌خواستن ما رو به جنگ با آمریکا بندازن، اون موقع جریان چپ بعدا شدن اصلاح طلب، علی من بهزاد نبوی و مرحوم آقای محتشمی پور و خلخالی اینا میگفتن باید با آمریکا بریم به جنگ با صدام، یه سال دو سال بعد جنگمون با صدام بریم با هم رفیق بشیم، خالد ابن ولید ما بریم با آمریکا بجنگیم، چون اجازه نداره. درگیری با افغانستان بعد از اینکه به کنسولگری ما در مزار شریف حمله کردن، یه اصلا نیروی نظامی بردن زمان دولت آقای خاتمی بود، بازم ایشون اجازه نداد، اصلا اجازه نداد. من تا حالا من میگم راجع به شخصیتشون جدا حتما نکاتی دارم میخوام عرض بکنم، اما اینجا قصه فرق میکنه. برداشت من اینه که اولا ایران دنبال جنگ است، اما برای جنگ بلند مدت خودش اومده.
از فکر میکنی که طولانی بشه جنگ؟
من نمیگم الزاما طولانی، من اونا که الان دنبال فقط دارن پالس میفرستن که تموم بشه، خب اونا دوستان تموم بشه منتها ما بعد چه کنیم حالا عرض میکنم.
امروز آقای عراقچی هم گفتن
تا بله تا اونها متوقف نکنن ما اصلا با حرفم از مذاکره نمیاد. یعنی چی؟ یعنی عملا کلید خاموشی جنگ دست
خودشونه،
اوناست دیگه، انگار اون بعد خاموش کنه تا حالا ما ببینیم چیه. نکتهش سر اینه که رهبر انقلاب هم
یه صحبتی کردن گفتن ادب باید بشن،
ادب باید بشن، همونطور که ما جنگ تحمیلی صلح تحمیلی هم نداریم. ببین تحمیل اساسا رو ایرانی جوابی رو آدم عزیز جواب نمیداره، اون که هیهات من نزل نداریم. امام حسین ما اینه، میگم بیا بیعت کن، میگم من زورکی بیعت چی بکشته. اگر میخواد منو مخیر کنیم بین ذلت و شمشیر یا نیزه، من معلوم هستم هیهات من نزل. خب من با دروغت من بکشته اصلا اهمیتی نداره. خب فیاسو فوزینی حالا موارد اینج دست نقل شده. اولا این که برداشت من اینه که ببین داره مدیریت میکنه جنگو، از تعداد موشکایی که داره میزنه هوشمندانه است. مثلا چه میدونم 30 تا 40 تا داره میزنه، این دلیل داره، هم داره مهماتشو بررسی میکنه حتما برای چند سال لحاظ کرده، دو قبلا که پر تعداد میزد اینا از تحرکات این لانچرا و نمیدونم فلان و هرچی بود، چون الان تمام دنیا در خدمت اینا از لحظه شلیک اینا دارن رصد میکنن میپان همه چیو
تا خبرگزاریاشو میگن تعداد موشک شلیک شده.
بله احسن. خب با تحرکات کمو نمیتونن تشخیص بدن. قبلا اینا نیم ساعت زودتر آژیر میزدن، نیم ساعت، الان رسیده به 5 دقیقه 7 دقیقه 2 دقیقه. این
موجب بی بی سی هم گفتش که خب الان 3 دقیقه بهمون میگن تا ما بخوایم بریم پناهگاه
رسیده بالا سرمون. این یعنی چی؟ یعنی فهمیدیم که میخوایم مؤثر کنیم دیگه، میخوایم ضربه اثر داشته باشه، نه اینکه مثلا اون نیروی نظامی که دفتر کارش فرار کنه بره.
فکر کنم صبح یه دونه موشک زده، اون یه دونه
ما میدونم خورده. احسن ببینید این اولا میخواد جنگو بلند عمدن داریم مدیریت میکنیم. دو اینکه شاید شما بگید اصلا این توسعه پیدا کنه آمریکا بیاد، من میگم الان اومده، فقط اسمش نیومده، رسما اومده، تمام سامانه تادش در خدمتشه، خب همه چیش در خدمتشه،
جنگندهایی که داره
همشون فقط الان مونده میگه آقا مثلا بمب سنگر شکن برای فوردو، فقط ترام میگه من دارم، دیدید اینا پوزیشن میده دیگه. خب خیلی آدم جالبیه این آدم، خیلی از نقشه هاشون رو به خاطر اینکه کیش شخصیتی داره و عقده دیده شدن داره لو میده.
یکم هم راجع به شخصیت ترام که چه جوری باش برخورد کنه،
آره اینم بنویسید، بذارید من یه جا تو این سرفصل نظامی رو از دست ندم، ترامپ هم بنویسید حتما صحبت کنم. بعد گسترش جنگ، یعنی آمریکا بیاد چی عوض میشه؟ اون سنگر شکنه رو، یعنی اونو با موشک نمیشه انداخت دیگه.
آره
اون حتما باید هواپیما بیاد مثلا رهاش کنه. خب میگم برای فوردو فلان، میگه من پرسیدم از نیروی نظامی آیا مثلا 60 متر 70 متر 80 متر زیر زمینم میزنه یا نمیزنه. خب اولا اون هواپیما فکر نکنه خیلی تفاوت داره، مثلا از درست خیلی ارتفاع بالاتر پرواز میکنه، اما وقتی F-35 شما میتونید بزنید، خب فکر نکنم اون دیگه خیلی چیزه. اما در عوض چی میشه؟ شما تهش میون یه فوردو رو میزنی، یه فوردو رو از دست میدی به فرض، برای ما ارزشمند و ما اینجوری نیست به این سو دیگه. نکته دیگه اینه که اما چه اتفاقی میفته؟ بله چه اتفاقی میفته بعدش؟ اتفاقی که میفته اینه، خب ما الان اصلا جنگ دریایی شروع نکردیم، زدن پایگاه نظامی آمریکا به مراتب برای ما ساده تر از زدن اسرائیل
عراق
300 کیلومتر، اصلا تمام پایگاهش تصرف زمینی خواهد شد. یک پایگاه سالم تو خاورمیانه ازش نمیمونه. خب اینا تصور اینه که مثلا برن توی دیگو گارسیا و اون اون جزیره برن، اونجا هم در امان نخواهد بود.
توی برداشتی شده بود که یه سکوتی از سمت نیروهای عراقی و لبنانی و اینجور چیزا، اینا همه ساکتن،
فکر میکنن
بعد یهو این مواضع مثلا آیت الله سیستانی اومد و حوزه نجف بیانیه داد و اینا،
بله.
یهو انگار برقا برگشت.
بله حالا من راجع به اونها در مورد شخصیت رهبران قوا صحبت کنم، عرض خواهم کرد. نکته دیگه این که تمام توامیر نفت باید رو نفت و بالای 2300 دلار حساب
کنه. بالاخره این تنگه هرمز رو می‌بندی آقای شهید نداری راحت.
من از او پرسیدم. همین تنگه هرمز اگه بسته بشه صرف خبرش نفت میاره بالای 90 دلار 100 دلار. خب فکر کنید خدمت شما اصلا یمن دوباره میاد وسط. دیگه بالاخره موشکی که ما می‌زنیم ممکنه خیلی هم دقیق نباشه.
حالا شرکت نمی‌کنن یه جوری خاصه خودمونه یا نه؟
کیا؟
یمن و عراق.
ببینید ما خدمت شما عرض بکنم، برای حتی شما دقت کنید پوتین هم گفت ایران تا حالا از ما چیزی نخواسته. ببین ایران یه درس جهانی داره بده، میگه من خودم یه نفر این جغله رو میشونم سر جاش، و وقتی او رو بزنه یعنی تمام باباهاشو داره میزنه. وقتی موشک رو میخوابونه توی تلاویو، میخوابونه توی حیفا، میخوابونه توی نقب، یعنی تو تک تک پایگاه های نظامی هم میتونم اینو بخوابونم، تو هر پایتخت هر کشور اروپایی هم بخوام تشتاده دیگه، اون که دارم رد میکنم. این معنی داره گفت داره اینو بزنه حساب کار دست اون یکیشون میاد. خب آمریکا بیاد این اتفاق پایگاهشون نزدیکمون. دو، آمریکا باید یه احمق به معنی واقعی کلمه باشه کار کنه. چرا؟ یک، پایگاه اجتماعی رأی ترامپ نابود خواهد شد. ببین ترامپ دور قبل با یه درگیری جزئی با ایران تو به جنگ کشیده نشد، سر حاج قاسم یه تک دوره‌ای شد رفت. الان خودش جنگ تعرفه ها رو با دنیا را انداخته، یه جنگ هم اینجا درست کنه مثل عراق و افغانستان هم گیر بیفته، بعد بیاد خودش بگه آی اوباما اینجوری میکرد، چیز نمیدونم اون یکیشون فلان میکرد، آیدن اینجوری میکرد، آره این داعش رو انداخت، این فلان رو انداخت، بعد بیاد اینجا گیر بکنه. آمریکا داره شعار ترامپ فرست آمریکاست، اول آمریکاست. خب بعد بیاد به خاطر اسرائیلی بره جون بده. الان برید زیر توییت های ترامپ برید ببینید چقدر دارن مردم میان، مردم خودشون دارن کامنت میذارن. آره آقا نمیخویم اصلا به نفع اسرائیل، گور پدر اسرائیل، برای چی باید بریم چیز بکنیم؟ و اینم بدونید و اگر این اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی اسرائیل بخوره و آمریکا وارد نشه علنی، این یه سرفصل جدیده، یعنی دیگه تمام. خب خیلی مهمه ها. یک، پس این آمریکا از اینجا. دو، ذخایر استراتژیک راهبردی آمریکا در پدافند از بین میره. این موشکتات برای زدن موشک اتمیه. برای اینه، برای اینه دونه 12-13 میلیون دلاره. $12-13 میلیون. ما الان دیگه موشک مثلا سجیلمون که الان استفاده کردیم، موشک سجیل خدا بیامرزه حاج حسن تهرانی آقا رحمت خدا بر این مرز. امروز نگاه کن دار و ندار مدیون اراده انسان‌های ما. خب خدا رحمتش کنه شهید بزرگ پدر موشکی بود. خدمت شما عرض بکنم موشک سجیل ایشون 87 ساخت، 90 خود شهید شده، 90 تا 404 14 سال آقا 17 سال پیش این موشک رو ساختن، موشک 17-18 سال پیش ما الان داریم استفاده میکنیم. او این موشک در بهترین حال از $100,000 قیمتش باشه، موشک تادی که برای زدن این شلیک میشه، تازه برای هر موشک دوتا میزنن بعضن. خب دونه 12 میلیون دلار، 13 میلیون دلار. سامانه ارو، خب خود سامانه بالای 1 میلیارد دلار. محضر شما عرض کنم هر موشکش 3 میلیون دلار، 2 میلیون دلار. اینا که همونیه که خودشو زد. توی سر نقب تصویر باشه خودشو زد، خودزنی داره میکنه. اینا دارن ذخایر استراتژیک راهبردی موشک اسمش اینا، ببینید اینا خیلی
چه موشک بخورم بازنده این وسط
هست. تولید اینا اینجوری که مثلا سالی چند ده تاست، تهش چند صد تاست، اینجوری نیستش که شما فکر کنید مثلا یه خط تولید داره اینجوری مثلا مثل آجرپزی همینجوری داره موشک میده بیرون، اینجوری نیست. همین شاهدایی که الان ما داریم میفرستیم میگم برای چیه میفرستیم اون بالا سر؟ خب چند دلار؟ 20,000 دلار. خب 20,000 دلار قیمتش میفرستیم اون بالا سر اینا. اولا که چند تا جنگنده رو درگیر خودش میکنه، جنگنده باید بلند شه، جنگنده که به نزدیک میشه واقعا خطرناک، به خاطر اینکه این انتحاریه، میتره که پر ترکش میشه. سه تا جنگنده در اوکراین بابت زدن شاهد تا الان خوردن، سه تا جنگنده خودشون خوردن، نمیتونستن بزنش، دو تهش هم بزنه. موشک از 500,000 تا 1 میلیون دلار، موشک های F-16 که میخواد درگیر هوا به هوا داره، فاصله نزدیک 500-600,000 دلاریه تا 1 میلیون دلاری هم میره تو فاصله میان برد. خب باید اینقدر بذاره برای زدن یه پهباد 20,000 دلاری.
اینا به نظر اصل... برای اسرائیلی که مثلا پشتش به آمریکا گرمه و اینا براش مهمه؟
برید آمار فقر و بیکاری تو اسرائیل ببینید. یه نکته، دوچار خطای راهبردی میشن مسئولین ما. حکایت هم مولا نصرالدین است.
میگه این پشتش به آمریکا گرمه.
نه اونجا آش میدن دوباره میشن. ببینید آمریکا بخش قابل توجهی از مالیات، یعنی اونا همین خطایی که ما داریم که ما میگیم کسر بودجه داریم، دولت میاد دخالت پول میده، نفتمون قد بشه بیچاره میشیم، اونا سیستمشون بسته است. برای همین شما مثلا به خود نمیگی آقا چرا تو آمریکا مثلا اون بغل این همه کارتون خواب وجود داره، چرا مثلا به اینا پول نمیدن همینجوری؟ از کجا برن بدن؟ مثلا امکان نداره اون پول رو بدن به اونا، کلی کارتون خواب داره، بیکار داره، خب چرا به اونو پول نمیدن؟ همینجوری بیمه این بشه.
الان سر پولایی که بایدن به اوکراین داده الان دارن
تورم تحمل می‌کنن. هم تو کشور اروپایی همینجوری. اسرائیل هم مدلش اینجوری بدون کمک‌های نظامی در درون خودش تمام. الان برای رفت از مردمش نظر سنجی کرده که من پناهگاه ها رو می‌خواید برید یه خورده مثلا پول بدید پناهگاه رو تجهیز کنم. پول بردارم از بودجه. این باید تعریف بشه. یعنی افزایش هزینه‌های نظامی بله از نظر تسلیحاتی به قول شما به آب کوری به اسم چیز وصله، اما اون آب کور هم صداش در میاد. سر بایدن همینا را اینجوری رأی بردن، گفتن چرا با اوکراین کمک میکنی، چرا با اوکراین کمک میکنی، بایدن رأی نیاورد. خب همین سر ترامپ هم پیش میاد، چه فرقی میکنه؟ یعنی همون مسئله است. این ذخایر راهبردیشو به هیچ وجه نباید تموم کنه. تموم بکنه فردا هم ممکن جنگ با روسیه پیش بیاد، با چین پیش بیاد، چه غلطی میخواد بکنه؟ مسئله دیگهش. بعد اتفاق مهمتر از اون، جنگ با ایران تو اون سطح یعنی چی؟ یعنی نفت 200 دلار. نفت 200 دلار درسته آمریکا یکی از بزرگترین تولید کننده نفته، اما یه بازار ببین یه دنیا معادلات جدیده. بذار من از نظر اقتصادی بگم یعنی چی. ببین نفت قیمت پایین دیگه شما سراغ نفت شیل نمیری، نفت میان سنگی نمیری، نفتی که چاه بزنه همونجوری نفت عربی خیلی راحت‌تر دیگه. بله اونجا اگه بره بالا مقرون به صرفه میشه سرمایه‌گذاری تو اون حوزه ها، اون از یک جهت هست، اما خیلی جای دیگه نابود میشه. مثلا جامعه آمریکا به شدت به قیمت بنزین حساس. این جامعه شرطی شده به بنزینه. خب مثل خود ما به بنزین چجوری حساسیم، اونم همجوری حساسن. اونم اینجوری نیستش که تو کشور اروپایی مثل ما مثلا بنزین 3 تومن، نه شما میرید تو پمپ بنزین میبینید هر لحظه روز به روز فرق میکنه، شرکت ها فرق میکنن. مثلا این جایگاه شرکت فلانی عراق همینجوری بار کله. خب مثلا کیفیت بنزینش بیشتره، اون یکی کمتره، بس دیگه به توان تو وسع تو نوع ماشینت استفاده میکنی. اونجا اینجوریه. ببین تمام اینها با اون فرست آمریکا در تضاده. خریت کرده آقای آمریکا بیاد واسه، یعنی ترامپ نه تنها آمریکا رو بدبخت کرده، میبینی چه فرصتی وجود میاره. خودی که نشکدهای چینی گفته بود 2019 گفته بود آمریکا در خاورمیانه با ایران و بازوهاش با نیروی نیابتی ایران درگیر شد، ما تونستیم بکشیم خودمون. خب این یه بار دیگه درگیر بشه دیگه، نه ما عراق که نیستیم که، عراق افغانستان ایرانه.
حرف همینه. هم خب تو غزه به اون کوچیکی
هم یه سال یه سال یمن تونست آمریکا کاری بکنه، ما رو چیکار خواهد بکنه؟ دیگه بیچاره است، دیگه یه کشتی اینجا رد نمیشه دیگه. اصلا ببین یه دنیای دیگه رو بعد تصور. این طرح ابراهیمی اینا این کوریدور این پایین بوده دیگه، الان حیفاشون اینجوری خورده. من میخوام میگم عمدی هم جمهوری اسلامی داره حیفا رو اینجوری میزنه، داره قلب اون کوریدور هم داره میزنه. خب دیگه اون موقع چی میمونه از عربستان و امارات و پل؟ اصلا تصرف سرزمینی میشن اینا. جنگو تو مصد بخوان باز بکنم، خب قطر اصلا یه جزیره است، ما نمیتونیم بایستیم اون بقیه. میدونیم بعضی این کشفا بیورزن بعد بخواه ارزن یا پایگاه نظامی زورش میرسه اینجا هم نمیکنه، اشکال نداره، ما خودمون میام پایگاه نظامیشو میگیریم، شما نگران نباشید. اصلا دریا شده میام اونجا، اون یه جزیره است فقط از عربستان یه راهی داره به پایین. خب ما میرسیم اونجا خودمون بلدیم چیکار بکنیم، ما میخواد چیکار بکنه. در مجموع واقعا باید احمق باشن امریکایی اون کار، و همین هم از که تا الان نیومدن. همین دو تا چهار تا رو دادن انجام.
تو بحث آمریکایی هم شخصیت ترامپ هم بررسی کنیم. ترامپ اولش اومد گفت آقا من حمله میکنم و نمیدونم، یهو از توی جلسه سران G7 آره G7 اومد بیرون و این شوافایی که مخصوص خودشه که همه فکر میکردن الان همین امروز فرداست که به ایران حمله کنه. بعد دیدیم نه، هی لفت داد، دوباره گفت میرم توی جلسه دیگه، دوباره خبری نیومد، الان گفته معلوم نیست حمله کنیم یا نه. کلا از اولی که اومده یه طرفی رو چین بس، بعد اومد کمترش کرد. چجوری بود با ترامپ؟
ببینید کار بهترین بود. کار برای یک همچین کاراکتری اصلا نشنیدن حرفش، چون شما رو دچار خطا تحلیلی میکنه. ببین ترامپ یه پوکر بازه، قمار بازه، جدی میگم. این اصلا یه بخش از عمرش رو تو همین گمبلینگ و شرط بندی های کشتی کج رو نمیدونم این چیزا گذرونده. این خلق این آدمه. دو بونگاییه، نه که مثلا بونگایی بودن بد باشه، نه اینو مثلا این آقا تو بونگ... نه معامله در این قیمت ما نمیخوام، پا میشه میرم، میدونه یورو صداش میکنه. خب ببین داره همینجوری بازی میکنه. ترامپ 10 تا حرف میزنه، 7 تاش راست، 3 تاش دروغه، نمیدونی کدومه. هر از چنگال 10 تا دروغش یه دونه رو محکم انجام میده که تو هر لحظه احتمال میدی این ریسک با شما رو میبره بالا. بارها زیر حرفش زده، گفت سر اگر حماس فلان نکنه، مبادله رو انجام نده، ما ال میکنیم با خاک یکسانشون میکنم. چرا نکرد؟ سر یمن گفت فلان میکنیم،
گفت غزه با تخلیه بشه،
بله.
بره توی کشور
چی شد؟ میبینید از این بلوفا زیاد زده. بابا اومد تو شبکه اجتماعی رو خودش علیه ما مطلب زد، بعد باز یکی از اعضای کابینه‌اش اومد ماله کشید، دوباره گفت نه من منظورم. الان دیگه چی میگه؟ میگه نمیدونم، شاید انجام بدم، شاید انجام. کیف میکنه همینجوری. ببین ترامپ یه نکته شخصیه، کیش شخصیتی داره. خب یه شخصیت خودشیفته است، یه اختلاله. شخصیت‌های خودشیفته رو می‌خوای نابود کنی که تحویلشو نگیری. اصلا بهتره روش برخورد شخصیت
رهبر انقلاب باشین کار.
آخه همین کارم.
نامش رو اصلا
چی آفری؟ اون نامه که زیر اون
ژاپن
بعد ژاپنیا موند. خب بعد اصلا این ایام شبکه‌های اجتماعی خیلی مردم عصبانی و چیزم کرده، بد دهنم کرده. من توییت هایی دارم میبینم هیچ کس نمیزد. خب
یعنی اون همه آره. اومد رهبری رو تهدید کرد، انتظار داشت مثلا یه جواب
آره.
جدی بگیر،
آدم حساب شد. اصلا آدم نباید حساب کرد اینا رو. این دو اصلا حرفشون نشنوی. ببین جالبه، یه جا پوتین از این تعریف کرده، خواهشان این میشه اینو توی این بذارید این کلیپشو.
Его поведение в момент покушения на его жизнь. The way he behaved during the attempt on his life, that made an impression on me. He's a brave man.
یه جا ازش تعریف کرده.
هر جا میشه میگه.
هر جا سخنرانی میکنه میگه، میگه پوتین در مورد من اینو گفت. خب این بیماره. تمام کن نباید اینجوری. اما باید روی افرادی که دور این آدم دارن بهش میدمن بعد اثر گذاشت. اون مخالفای جنگ، اونایی که میگن فرست آمریکا، الان برای ما اونجا سرمایه‌ان. باید دست اونا رو پر کرد دور بر ترامپ. خب مثلا ببین سفیر آمریکا در سفیر آمریکا در اسرائیل یه ایونجلیسته،
یه مسیح
صهیونیسته. خب اینا ایونجلیستا قائل بر اینن که همه مردم در خدمت یهود باید باشن، با اینکه مسیحیان ها.
تازگی هم نامه زد به ترامپ تو مونتی مایو.
چی گفت؟ احسن گفت خدا تو رو تو اون اتفاق ترور زنده نگه داشت، این تیر خورد به این گوشش اینا، که تو زنده بمونی. مأموریت الهی خودتو برای نیست، تو مأمور خدایی، تو آدم خدایی. ببین اسرائیلی‌ها اینا رو خر کردن، اینا فهمیدن، عکسش رو سکه زدن، یه سکه زدن مثلا تو ماشیه همایی، منجی در حد کوروش و حضرت مسیح عیسی ابن مریم و اینا بردنش بالا. الان خب دارن بهش میدونن برای چی؟ برای اینکه
کاراشو
جنگ اسرائیل بشه و جنگ آمریکا. عرضم اینه که باید اینو دقت بکنن، یعنی رسانه‌ای های ما، حتی مذاکره کننده های ما، برن بگن آقا واقعا اگه اینجوری باشه پالس زخم نفرستن، بگن ببین شما، بگن خودتو پاتو بکش عقب، الان همین پیام فرستاده شه، تو کار نداشته باشه، این یه غلطی کرده، ما ادبش می‌کنیم، به هیچ کسی هم نیاز نداریم. اون عراق و یمن و فلان اون مال مرحله بعدیه که تو دست از با خطا کنی ببینید چجوری میام سراغت. خب اما اینو باید آدم بشه، به تو هیچ ارتباطی نداره. نه تنها این باید آدم بشه، هر کسی دیگه که کمک کرد. امروز رسانه ها و حتی آدمایی که دارن به نفع اونو کار میکنن، اینا بخشی از من، خواهش میکنم مسئولین اطلاعاتی و امنیت، دست شما رو میبوسم، اینا رو ثبت کنید. از ستاد کل نیروی مسلحمون اون بخش رسانه‌ای تو اینا رو ثبت کنید. ایران اینترنشنال که امروز داره تو زمینه جنگ داره کمک میکنه، خب اینا سرباز کچلواری اسرائیلن. اینا هر جا بعد از جنگ هم پیدا شدن باید ادب شن. ببین جمهوری اسلامی ایران انقدر عرضه داره، اینا بدونن ایرانیا کیان، اونا خوب میدونن. ما بعد از جنگ کسایی که تو حملات شیمیایی نقش داشتن دونه دونهشون رو پیدا کردیم کشتیم، هر جای دنیا بودن. اینا خوب رژیم بحث
الان دیگه همه جا،
یکی از معاونای صدام رفته مصاحبه کرده، هر جای دنیا بعد از چند سال ما اینا رو پیدا کردیم کشتیم، مثل سگ کشتیمش. رحم نباید کرد بینو آقا و خانم مجری که امروز میای در مورد تجزیه ایران، در مورد بمب، در مورد مشروعیت بخشی به بمباران مردم ایران صحبت میکنه. هیچ جای کره زمین تو نباید هم نیاد داشته. این پالس باید فرستاده بشه، نباید بفهمن. تو هر سری رسانه ما هر چه سریعتر باید یه سخنگوی بی زبان داشته باشه، باید مستقیم. ببین اونا در سطح رئیس دولت
دارن اصلا.
هیچ، خود نتانیاهو بارها پیام داده، کلمات فارسی استفاده کرده، جملات فارسی، با شبکه های فارسی زبان صحبت کرده. یعنی اونجا رئیس دولتشون و اون طراح اصلی این قصه ها خودش تمام قد در خدمت رسانه است. اینجا باید همین دقت باشه. سخنگوی خوب الان دیدیم اتفاق خوبی افتاده، سخنگو آوردن، منتهی احساس می‌کنم یه خورده دیگه آره خود شلخته شد دیگه ماجرا. نه یک نفر درست بیاد سخنگو باشه، همه بدونن این چهره رو بشناسن. بابا دیگه ببین مثل چی؟ مثل این برخود با ارازلو باش، یه جناب سرهنگی هست اونجا خیلی تر و تمیز و رای راستی، باری کلا میبینید. خب بیاد اونجا میگه آقا همه شناختنش. یمن آقای یحیی سری، خب خیلی شق و رق و تر و تمیز اومده و ایستاده اونجا، یه عکسی از ایشون هستش که ببین این برونداد رسانه امامه، وایسته داره صحبت میکنه، عکس از بغل زیر پاش بلوک سیمانی گذاشتن، رفته بالاش قدشو بلندتر کنه. خب این خیلی مهمه.
تو خود حماس هم،
حماس انقدر بلای رسانه‌ای سر اسرائیل آورد که اسرائیل میگه من دیگه مبادله گروگان انجام نمیدم. جلسه مبادله گروگانو چون اون میذاره میزو با بنرایی که میزنه ما رو داره تحقیر میکنه. یه جوری شده بود برخورد کردن که آقا میگفتن اصلا این اسیر اسرائیلی گروگان اسرائیلی رابطه عاشقانه برقرار کرده. با چیز انقدر خب این هوشمندانه است. خب بعد خیلی
بحث رسانه‌ای شد. یه مقدارم راجع به بحث این جنگ رسانه‌ای که الان توش هستیم، یعنی پیوست رسانه‌ای داره این جنگ فیزیکیه.
من برداشتم اینو وقتی میگیم مردم باید میومدن کف خیابون، یعنی اصلش رسانه‌ایه. اصلش تازه رسانه‌ای بوده.
حالا ما تو اون قد و قواره حاضر شدیم چون ما الان داریم رصد میکنیم شبکه ها رو. مثلا ما حمله میکنیم ایران اینترنشنال و بی بی سی دارن لایو میرن، الجزیره داره لایو میره، میزنیم تلویزیون شبکه خودمون میبینیم مثلا داره سرود پخش میکنه، مثلا ایران موزیک
رادیو باه اندازه یه چیزی رو ممکن دست بشه جز همون انتقاداتی که ما خودمون داریم دیگه.
مثلا ترس باید ایجاد نشه، ولی دیگه یه مقدار
میخوام بگم شرایط عادی کشوره، اما این باعث میشه که مردم بگن که ما چیکار شبکه ول کن، همون ایران اینترنشنال رو روشن کن بزن ببینیم مثلا
خبر
بی بی سی رو نشون بده
ما حمله کردیم، اون داره لایو میره، ایران داره آهنگ
ما حمله کردیم. ببین خیلی مون، یا مثلا ما خودمون شبکه‌های اجتماعی میگیم آقا از آژیرای اسرائیلی میفهم حمله شروع شده، سریع مترصدیم ببینیم
بزن تلویزیون.
آره تلویزیون خب این خبری نیست خیلی، میریم شبکه‌های اجتماعی میگردیم اون عرب اردنی که موشک داره رد میشه داره رصد میکنه، اون لبنانیه، اون فلسطینیه با گوشیش فیلم گرفته آپلود کرده ما داشته باشیم. خب الان خب الحمدلله مصحف هم شده جز اولین رسانه‌های انتقال دهنده اخبار زمین، من واقعا دارم رصد میکنم جز اولین هاست. بعد وقتی آدم نگاه میکنه انتظار داره که همین الان خیلی دقیق‌ترش و فلان همینو یه جا بشه. خب این خطا هست دیگه تو تشخیص اولویته. حداقل میتونی بگی آقا یه شبکه نسیمی داریم اونور، اگه میخوای خانوادت فضا جنگ نباشه، بچه کوچیک داری نمیخوای اشکال نداره، خب بزن شبکه نسیمش رو بکنه، بزن مثلا نمیدونم چه میدونم شبکه پویاشو ببینه، نمیدونم هر چی که هست. اما یه جایی بالاخره شبکه پربیننده مثل شبکه 3، مثل شبکه خبر، مثل اینی که مردم انتظار دارن باید توی همین فضا
چه فوتبال پخش میکرد شبکه 3 الان.
ما شبکه ورزش داریم برای این کار دیگه، ما میخوان همین فضاشون اینه برداشت اینه که بگن آقا اصلا اثری رو ما نذاشتی تو، ما داریم زندگی عادیمون رو میکنیم. من برداشت نمیدم.
خب استاد فکر میکنید آینده جنگ چی میشه؟ ما الان کلی موشک جدید داریم که اونا رو فکر کنم هنوز استفاده نکردیم، بعد الان یه موج بازگشتی هم شروع شده، مردم دارن برمیگردن، اینا فکر میکردن قحطی چیزی پیش میاد، قحطی و قحطی که پیش اومده چیپس و پفک تموم شد و زغال قلیون میخوان
ملت. یعنی دوستان کرجی میگم میگفت اونجا زغال تموم کن چیزا کم اومده. خدمت شما عرض بکنم در مورد اینکه ببین اسرائیل چون میخواست تمام ضربش و شوکش رو محکم بزنه، مثل کسی که توی دو مسابقه دو با تمام توان میدوه،
اولش رو میزنه
آره انرژیش گرفته میشه، ما دقیقاً برعکس، مثل کسی که خوش برای ماراتون آماده کرده،
خیلی صبر
استراتژیک
داره، هر صبر داره.
آمریکایی‌ها غربی‌ها بارها و بارها میگفتن، میگفتن ایرانی‌ها فرش بافن، یه کار تکراری اینجوری آروم 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 انجام میدن، داره چیکار میکنه؟ وقتی که اینا دار کشیدن پایین، دار قالی باز کردن، یه چیزی کردن، پرداختی کردن، نگاه میکنم چه طرحی چیده بودن. این صبوری ایرانی ها، این حوصله ایرانی ها، اینا میدونن. ببین اینا برداشتشون این بود که تو حمله ای که اینا به ما انجام دادن تونستن خلل به وجود بیارن در تعمیر سوخت جامد موشک ها، همه دقتشون یعنی همه برنامهشون روی این بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که اما واقعا جهاد کردن نیروی مسلح ما، خصوصا تو این زمینه وزارت دفاع، واقعا جز اون بخشای گمنام و مظلومن که اسمی ازشون برده. خیلی از این موشکای که امروز سپاه داره استفاده ما رو به وزارت دفاع است، این بچه‌ها دارن می‌سازن. اینا شبانه روز سه شیفت دیگه، سه شیفت 24 ساعته کار می‌کنن، یعنی تعطیلی نداشتن، خب کار کردن که بتونن این قصه رو. نکته‌ای که وجود داره ببینید، خب سوخت مایع و سوخت جامد هر کدوم یه
داستان
داره، مزایا و معایب و خاص خودشونو دارن. سوخت جامد به خاطر این که در واقع اون حجم موشک کوچیک میشه، وزنش کمتر میشه، سر جنگیش بیشتر میشه، دقت میره بالاتر، سر دیگه مسافت بیشتری میتونه بره، خب مهم بوده. حالا شما ببینید ما سوخت مایع هم داریم استفاده میکنیم دیگه، بخشای بزرگی که از موشک جدا میشه میفته زمین، خودش هم یه موشک یاره. خب اینه که میبینید مخزن سوختشونه دیگه. خب من همه حرفم اینه که اون کسی که این کارشو داره انجام میده بلده، سالها جنگیده، جنگ دیدن فرماندهای ما، همینا کسای فرماندهن که همشون هشتا جنگ بودن، باید یه جوری این صهیونیست‌ها ادب بشن. خوب دقت، این مردم خوب دقت کنن. باید جوری صهیونیست‌ها ادب بشن که تا 50 سال 100 سال آینده کسی فکرم رو بیرون نکنه. ببین از سال 67 تا الان سال‌ها داره می‌گذره. 35 6 سال داره می‌گذره. هیچ کس بیرون حمله نکرد.
جواب محکم بود.
به خاطر اون 200 هزار تا شهیدمونه. ببین خود آمریکایی‌ها میگفتن، با ایرانی‌ها میتونید شروع کننده جنگ باشید، پایین دهندش نیستین، دیگه ولتون میکنه.
اوباما میگفت
مثلا یه استراتژی داشتیم، بعد اوباما میگفت استراتژی داشتیم تعقیب متجاوز، گفتیم ولت نمیکنیم، حالا اومدین اینجوری چی بزنید در ریکه، خب بابا تو در میاریم. الان باید همین بشه یک جوری. بعد میدونید کسی اومده، یکی از واقعا اتفاق خوب، کسی اومده جلو که نماد تمام دارندگی‌های نظامیه. یعنی اگه شما اسرائیل زدید نشست سر جاش، هیچ کسی دیگه تو منطقه نمیتونه تو حال کشه و غیر منطقه،
بچه نونور،
آره بچه لوس نونور، تربیت همه امکانات در خدمتش. و اسرائیل هم عرض کردم فقط اون شکل کاره، اصل ماجرا همه اونو پشتش. و این غربی ها چه موزگیری عجیب غریبی کردن. اگر میخواد تو کشورمون در آینده کسی جرأت کنه سرمایه گذاری کنه، همین اتفاق باید میفته. ببین یه جوری ایران نگه داشته بودن کسی مثل ولش کن، امروز میزنن ایرانو یا فردا میزنن. همین باعث میشد فرار سرمایه ما داشته باشیم. یکی از دلایل اصلی سقوط ریال اینو شما بدونید، خروج سرمایه بود. یعنی طرف میخواست سرمایه‌شو خارج کنه، ریالو پس میزد، دلار رو میخرید ببره بیرون، طلا رو میخرید ببره بیرون، درسته؟ خب اگر شما اومدی جوری جواب دادی که نه آمریکا نه اسرائیل هیچ کی نتونست، خب چرا آمریکا به نفعش نیومد وسط؟ یا فوقش اومد وسط تاش باز جنگ خاتمه پیدا کرد؟ یعنی دیگه نمیشه این کش. اینجا جاییه که میتونه از سرمایه شما حفاظت کنه. اینجا جای سرمایه گذاری، نه این کشور جغله عرب که آفن ثبات ندارن به یه پخی بندن. ببین یعنی اون شبی که میگفتن ترامپ اومد گفت تسلیم شید نمیدونم فلان شید، تمام هواپیماها از فرودگاه‌های جغله عربی در رفتن. این شرکت گفت ما هواپیماهامون هم اونجا نگه. خب چی شد؟ به یه پخی بنده. خب
از موشکای جدیدمون هم بگی که ببینید اینا استفاده میشن نمیشن.
خب تک و توک که داره استفاده میشه، مثلا موشک اسرائیلی امروز اعلام کردن نمیدونن چه خاکی تو سرشون بکنن. این موشک در واقع سر موشکی خدمت شما عرض بکنم بارشیه، یعنی باز میشه با سوش موشک کوچیک‌تری داره. اینو شما هر جا تو ارتفاع بالاتری هم ولو رهگیری کنی خودتو بیشتر بدبخت کردی.
موشکاش
رو داشت. آره اونا ببین این اگر تو فاصله 7 کیلومتری اینا رها کنه توی منطقه تحت پوشش قرار، اگر بالاتر باشه تو منطقه بیشتر تحت پوشش قرار میده. امروز فیلمایی که ما میدیدیم از یک انفجارهای کوچکتری بود میدیدیم میاد بیرون، بخشی از اینا سامانه رهگیری خودشون بود، اشاره اختلال شده بود دوباره، بخشی همینا بود. خب اینا رو اگه رهگیری هم بکنی بدبختی، رهگیری نکنی هم بدبخت.
عکسایی که میاد که سر جنگ کوچیکی داره.
بله اینا مدل
مزون. خب پرسونیک هم که داره میزنیم دیگه.
بله این که تک و توک داره استفاده میشه، اما ما داریم جنگو مثل یه کسی که یکی گوش این گربه این موشرم گوش گیر انداخته. آره قشنگ داره باش هوشمندانه پیش میریم. خب موشکای داریم که 20 سال 30 سال گذشته اینا به قول اکسپایر میشه اینا. خب اینا باید استفاده بشه، اونا داره استفاده بشه. هرچند اینا ما بارها آپدیت چیز شدن، اینجوری هم نیست، مثلا آپدیت نرم افزاری شدن، حتی بعضا سخت افزاری شدن که نحوه فرودشون بهتر شده، نقطه زنیشون بهتر شده.
فکر میکنی حالا این اتفاقی که برام پیش اومده، ما حالا شهدای عزیزمون هم از دست دادیم، به خسارتایی هم دیدیم، چه آوردهایی برام داشت؟
من همه چی، من معتقدم اگر آدم واقعا خودشو بنده مؤمن خدا میدونه که لا حول ولا قوت الا بالله، میدونه که اون کسی که دنیا رو داره کار رو جهان رو پیش میبره خداست، بی اذن و برگ از درخت نمیفته، حسن زن آدم داره به خدا و ما تسخط من برامت لا یعلم، میگه هرچه از دوست رسد نیکوست. تو این شرایط حتی همین هم من باور میکنم، میگم خیلی آورده باش. اولا یه سری آورده بین المللی داشت، یه سری آورده داخل، ما اول جهانیشو بگم بعد برسم به خودم. یه اتفاق عجیب افتاد در طول این دو سال، قبلش هم همین بودا، اما در این طول این دو سال به صورت ویژه به خاطر شبکه‌های اجتماعی، به خاطر یعنی ابزارش هم فراهم شد، اسرائیل تو نظر مردم شد شر مطلق. یعنی تو کل دنیا میگفتن دیگه حرامزاده تر از اینا وجود نداره، شر مطلق. مرحله یک
از نظر ادراکی غزه اینقدر طولانی شد دیگه،
آره برنامه مردم بیمارستان هم زد عجب، چرا کسی چیزی نمیگه؟ اول شر مطلق شد، سیاهی محض. دو
دنیا ناامید از اجرای عدالت و قصاص در مورد اسرائیل شد. میخوام این سه مرحله که تو ذهن مردم دنیا قشنگ آرماتوربندی شد و بتون ریختن. اول شر مطلق، دو هیچ کی نی جلو اینا رو اینا بهشون سر
حکم جلال نتانیاهو اومد کارش نداشتن.
آقا میبینید میره این ور اون ور میاد. ببین مثلا اون تروری که در آمریکا صورت گرفته سر این مثلا میخواد به یه اندازه یه نفرت دیگه اینا. خب وقتی ناامیدی از اجرای عدالت و قصاص قشنگ نشست، یهوی ایران برخاست. یعنی مثل یک کسی که همکلاسی ما داشتیم با این رقابت داشتیم تو مدرسه، بعد خب وقتی سوالی معلم میپرسید همه دست میبرن بالا و فلان. اون یه مدل بامزه داشت، اون وای میستاد همه بگن. وقتی یه مطمئن میشد هیچ کس بلد نیست، تازه دستش اینجوری میبرد بالا. یعنی یه اون خیلی مزن کارت. الان ایران شد همه کارتون کردی، دیدید هیچ کی نمیتونه با این واسه. خب حالا واسه ببین که واقعا مردم دنیا الان میرن میشن تخمه میخرن. شبا یارو اومده پست گذاشته میگه آقا کار زندگی ما ریختید به هم، روزا خوابیم شبا بیدار میخوام بشه موشه. خود ما اولشون همین به خدا کافه‌هایی که الان توی فاکتورشون بخش زنده موشکی رو گذاشتن،
تو
لبنان الان اومده بیان کشور عربی، قطر توی عراق، خب همین الان منتظر شب که میشه الان ایرانی که میخوان شروع کنن.
الان که دنبال بوسترهای موشک ها میگه
آفرین عکس بگیرن همه با اون شهاب سنگ هاست که داره فرومی میگه میسن عکس میگیرن. خب بس ببین نگاه کنید این اتفاق افتاد، ایران شد این قهرمان. خب خیلی اتفاقات دیگه حالا این داره. یک، بخش قابل توجهی از جهان اهل سنت که اینا توسط جریان تکفیری وهابی شستشوی مغزی داده شدن به سبب رسانه‌های زیادی که داشتن، اونا همیشه میگفتن ایران و اسرائیل یه زد و بند پشت است، پشت پرده با هم دارن. اینا اگه اینا الکیه، اینا با هم هماهنگ میکنن، این میاد بیابونای اونو میزنه، اونم بیابونای اینو میزنه، اینا الکیه، اینا
وسط ما بازی داریم.
خفه شدن همشون دارن. یکی از همین بازی کسی دیگه بود، حالا من کشور شرقی ما، گفته بود اگر یه روزی ایران اسرائیل رو زد بیاد نمیدونم ادرار کنید کجا. خب حالا آره، خب الان نمیخواستم من بگم، اما خب الان مردم در مورد دنبالش میگردن. خب ببین این چیه، اینا دهنشون واقعا بسته شد. من روزم تو شبکه اجتماعی کلی از این مسلمان ها اومدن دارن میگن که
ما اهل سنت سیاسی شیعه
ایم. باریکه ما سیاسی شیعه ایم. این خیلی اتفاق بزرگیه. یا این عکسی که اومد موشکای ایرانی که روش عکس سید حسن نصرالله کنار یحیی سنوار خورده، خب نام من المجرمین منتقم، چقدر این کار دقیق و قشنگ بود. برای چی؟ برای این که بگه آقا اون خونخواهی، اون بغضی که تو دلتون نشست، قرآن میگه دیگه، این آیه که اولین بیانیهاشون میخونن و که این جیگر مؤمنین حال بیاد، آخر آیه این فارسیش، خب یش به صدور مؤمن، این که صدور و قلبهای مؤمنین آرام بگیره، این که به دست شما باید اینا عذاب، این اتفاق در مورد ایران افتاد، دهن اینا بسته شد. یک محبوبیت عجیبی برای رهبر انقلاب بود. ببین تا قبلش ما میگفتیم آقا ولی امر مسلمین جهان، خیلی هم گفتن آقا شما شیعیان بر خودتون میتونی بگید چون میگه ولی امر مسلمین جهان. امروز در عمل و در دل تک تک مسلمین این اتفاق افتاده. میدونی فرق ایشون چی بود؟ ببین نگاه کن، امام ما رو اولین بار با موجودیت پلید صهیونیست آشنا کرد. سال 41 42 که میرن تلوار از بالای چیز فیض میندازن پایین، خب امام میگه این کار اسرائیل اصلا مردم نمیشه اسرائیل اسم شهر دهات میوه خوردنی پوجیدنی چیه. اما آن کسی که در عمل انجام داده شد، ببین و آقا این بعد از صف روزگار محو بشه، اما تا الان اقدامی صورت نگرفته،
حتی یه مد
روز قدس اعلام شده،
بعد متوسلیان هم که میخواستن
برن احسن زمانی که بچه لشکر 27 بولن میشن میرن جنوب لبنان و حتی درگیری‌های هم پیدا می‌کنم، از عکس امام میرن تانک‌های اسرائیلی میزنن، اونا نمی‌دونن کار اینجوری پیش میاد، امام میگه برگردید راه قدس از کربلا میگه، اول باید مسئله رژیم بعث عراق حل کنیم. یعنی اونجا حتی اون کسی که در عمل زد ایشون بود. خب خیلی نکته مهمیه.
این همون موردی که در مورد تقوای ستیز یه توییتی هم زدید.
احسن، دقیقاً همین. ببین سید حسن نصرالله یه صحبتی داره، رحمت خدا بر این مرد بزرگ، اونم جا داره بعدش راجبش صحبت کنیم، نغزن لبنانا رو امروز مردم ببینن. خب که در نبود اونا میشه همین جنگ تو تهران. ایشون یه ماجرا در مورد امام نقل می‌کنه، من خودم این از آقای محسن رضایی پرسیدم، گفت بله همین بود. گفت اواسط جنگ بالاخره شما طراحی عملیات می‌کردید میرفت شکست می‌خورد مثل کربلا 4، مثل خیلی اتفاق دیگه. خب بابا جوان مردم داره شهید میشه، بعد ما مسلمونیم، میگه آقا مو رو از ماسون دنیا میکشن، مثقال و ذره‌تن رو حساب میکنن، پر ارزن رو حساب میکنن، این چجور جان یک انسانه؟ یه نفر رو به اشتباه به عمد بکشه انگار کل بشریت رو کشته. اینا دست آدم رو سست میکنه. خب برای همین اینکه کسی تقوای پرهیز داشته باشه هنر است. بری توی قاری بشینه با هیچی کار نداشته باشه، بگه آقا من کار ندارم فلان، آمدم صبح تا شب روزه بگیره، شب تا صبحم احیا نگه داره، نماز شب بخونه، این هنر نیست. خوب است، کار شاقی نیست. اینا تا دلت بخواد تو دربش منو ریخته. خب اونجایی که شما بری خون گردن بگیری، آقای رضایی میگفت رفتم میشه امام، همینو سید حسن نصر الله گفته و من اینو برای توییت زدم که بفهمن چه اتفاقی امروز داره میفته. خب تو بزرگیه.
چیزی که برداشت واقعا غلطی بود، چون همین الان رهبر ما به ازاد
جنگ دیگه، اونا بیمارن، یه مش مریضن، حتی همینجا هم دنبال برنامه‌های تصفیه حسابای انتخابات و قصه هاشون، اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. خدمت شما عرض بکنم که میگم رفتیم اون، گفت همین خونا گردن منه، من جواب میدم، شما بررسیتون میکنید، درست طرحتون درست باشه، اما رفتی دیگه اون گردن شما نیست.
همین الان رهبر ما همین کرد، ادب باید بشن،
باید ادب بشن. و دقیقا رهبر انقلاب تو همون مسیر بلکه بیشتر، میگم امام اگر حرفش رو زد ایشون عمل کرد، متوجه چی؟ من واقعا فقط از یه ذهن بیمار میاد چیزی جز این بیرون بکشه، چون وسط جنگ دیگه داره عمل داره انجام میده. خب مثل پیامبر، مثل پیامبر که رحمتا للعالمین، اما جنگ باکی از جنگیدن نداره، بعد رو احد و خیبر همه اینا ذیل پیامبر داره انجام میشه، بعدش هم امیرالمومنین همون مسیر رو میره. انگار شما پیامبر تعریف میگه تو منظور امیرالمومنین، خب چه احمقی میدیم چه حرفی بزن. ببینید من حتی دیدم جالب، یک عده شروع کردن در مورد ایشون دنبال چیز میگردن، پیشگویی‌های آخر زمانه میگردن. خب
بله خدای بحثاش هم داغ شد
دیگه. بله داغ شد، من نمیخوام برای اینا خیلی سرفصل وزن بهشون بدم، اما هست. بله مثلا چه میدونم توی قصص الانبیا مرحوم راوندی هستش که میگه که وقتی کسوفی در ماه رمضان انجام شد، مردم الناس خب همه مطیع عظیم فارس میشن. خب آره مرحوم خدمت شما عرض بکنم مجلسی تو اسرار عجایب الکون ایشون هم آورده اینو با یه همون فهوای کلیه، اما کلمات یه خورده متفاوته، که مثلا عطا الناس ملک فارس، خب ملک الفرس یا فارس، میگه از پادشاه و حاکم فارس ها همه مطیع ایشون میشن، یعنی محل توجه قرار میگیره. خب این کارم در عمل این اتفاقی که علل ارض افتاده، این که محکم ایستاده، خیلی از تو دل آمریکا داره عکسشون میذاره، تبدیل شد به یه قهرمان. یعنی چونان یعنی این ایشون کاری کرد با این ایستادگیش و هوشمندیش، خدا رحمت کنه حاجی زاده، بر خود من تعریف
کرد. فیلمایی هم که داره میاد، مثلا یه پیرزن عراقی عکس رهبر انقلابو داره میبینه خب.
و عجیبه مثلا دارن چیکار میکنن کنار این اقتدار، رفتارشون با بچه‌ها رو داره، الان با بچه کوچیکی مثلا دیدار خانواده شهدا بوده، با این بچه مکالمه داره، میرن بهشون بیسکویت بده، نمیدونم چیکار کن، میگه میخند، دارن میزنن کاراکتر جامعه، یه آدمی که جامعیت داره. خب این خیلی اتفاق مهمیه که داره تبدیل میشه ایشون به یه نماد. اینگاه ببین همه خوردن،
حالا یه تک ستاره مونده دیگه. حالا زمانی که سید حسن نصرالله هم بود، به خاطر اون رگ و ریشه های عربیتی که خیلی سریا داشتن، حالا مثلا میگفتن محبوب ترین چهره جهان عرب و فلان.
بعد خود ایشون هم اینقدر شرافت داشت که سورس میداد به رهبر، یا تصویری بود که ایشون خم میشه دست رهبر انقلاب، میگفتن اینجا یه سری از این عرب ها مورد شماتت قرار دادنشون، گفتن شما چرا مثلا اومدید این کارو کرد، گفت من ایشون اجازه نداد، میخواستم پاشو ببوسم. خب اون آدم اینجوری بود. خب این اتفاقو واقعا ایشون رقم زده، داره کارو پیش میبره با هوشمندی حکیمانه. ببین رفتاری مثلا شما همین الان ترامپو نگاه کن، جملاتش 50 تا موزهگیری همش چرت و پرت متضاد متناقض، اصلا یا اون بایدن که به در دیوار دست تکون میداد، اصلا منو با کی؟ ببین شما اینا مثلا مقایسه کنی با یه آدم حکیمی که آره متینی که تو 90 سالگیش اینجوری تاس شجاعانه، یا حالا که شروع بسم الله تو تاش بده، قبلش هم ببینید چقدر هوشمندانه مذاکره رو پیش میبره. بله که فر ببین اونا که می‌خواستن حمله رو انجام بدن،
انقلابی‌ها یه ذره دیگه صداشو داشت در
میاد. بله خب اینا حق اینا بعد اینجا
انتقاد واقعا به خود
به خون هست. خب بچه بعضی از این بچه انقلابی‌ها هست، ایشون میدانست اینا این کارو خواهند کرد، اگر بدون مذاکره انجام میدادن فردا ما متهم بودیم، کشور رو وارد جنگ کردیم بدون مذاکره، اگه مذاکره میکردید دیده نمیشد. حتی ما تو مذاکره دقت کنیم، ما تو مذاکره محکمتر هم پیش میرفتیم، پررنگتر از طرف غربی بودیم. یعنی چی؟ مثلا میگفتن ویتکاپ جلسه ترک کرده، اما نماینده ایران اومده واسه خب خوب بود الحمدلله فلان، گفتن یعنی چی طرف ترک کرده؟ اون برای این بود که این بهانه از اونو گرفته بشه. امروز ما دهنمون باز جلو کل دنیا و از همه جلو مردم خودمون، دیدید وسط مذاکرات بودیم، پس فرداش قرار بود دوباره مذاکرات بشه، اینا اینجوری نامردی حمله کردن، تجاوز آشکار. آقا شما عضو NPT اون عضو NPT نیست، حمله کرده به مرکز هسته‌ای، اصلا خطر داره. خب تمام
داره یه سری قوانین و بین المللی و اینجور چیزا هست که همش عملا کامل
رزی سوال شر مطلقه دیگه. یعنی اگه یه روزی شیطان هم جلو اسرائیل وایستاد، شما باید با شیطان هم پیمان شی. نظر من اینه، یعنی اون از شیطان نجستر، از شیطان خبیستر و کثیف‌تره. این دیگه یکی از آورده‌های دیگه بین المللی این جنگ همین بود که به دنیا اثبات شد ایران تا جای ممکن صبوری میکنه، جنگ طلب نیست، مذاکره میکنه، برجام یک طرف انجام میده، اما اگه پاش وایسته برسه بخواد به جنگ پیشیده بشه، جوری میزنه تو دهنتون که نیاز به هیچ کس، نه روسیه داره، نه چین داره، نه این طرف نه اون طرف. مسئله دیگه طرح ابراهیم اینا ضربه کلیدی و اساسی خورد. خب آره، چون قلب اونجا حیفا بود. ما از قدیم یه خاطر من توییت میزنم گفتم حیفا رو بزنید، تو صحبتام گفتم حیفا رو باید زد، اگر هم موقعی که غزه بود گفتم یمن داره میزنه ایلات و حیفا رو باید بزنه. خب اما الان خوردن حیفا با هوشمندیه. حتی اگر جمهوری اسلامی بنا به دلایل اگه صلاح بدونن تغییر در سیاست هسته‌ای خودش بده، خب اصلا برس بفار بس بخواد برسم تو بمب اتم، امروز دنیا بهش حق میده. امروز این سواله چرا ایران نباید بمب اتم داشته باشه، مردم سوال میپرسن این چیکار کردن. یه ببین مثلا من توییت زدم اینو، یه نیروگاهه بهش حمله بشه، یه اتفاق براش گفته مثل چرنوبیل، اون شهر دیگه کسی نمیتونه زندگی کنه، تشعشعات داره و فلان، درسته؟ اگر دلیل این است که ما موشک اتم بمب اتم نباید داشته باشیم چون یک جایی را آلوده میکنه، اینجوری حرس و نسل و موجب هلاکتشون میشه، از بین میره، خب این نیروگاه هم نباید داشته باشی.
همین الان میگن به نیروگاه حمله شد، آی تشعشع داشته
نداشته، مردم نگران نباشید، ما قبلش ایمنش کردیم، قبلش خالیش کردیم، قبلش فلانش کردیم،
ماهیت خودمون نیروگاه هم خطرناک.
ببین اگر اینه، خب اینم امروز مردم دنیا میگن حق داره، خب زدنش هسته ایش هم زدن. خب از نظر اینکه من هیچ وقت در طول تاریخ ما به این تو این جایگاه نبودیم برای که بخوایم داشته باشیم و دنیا مامون حق بده. شاید اون 4 تا کشور، این 4 تا کشور، 5 تا کشور غربی، اینا این 10 تا 20 تا هر چقدر، اینا همیشه همین حرفو خوان زد. یه وقتی صدر اعظم آلمان میاد نجاست خودشونو میریزه بیرون، میگه ببین اسرائیل اون کار کثیفه که ما دوست داریم انجام بدیم اون انجام میده. بله. مثل که یه لاتی دارم میگن تو برو بزن، این کت شلوارش تنش کنه، این کرواتشو بزنه، تو اون بزن بهادوری، تو اون کثافتکاری. خب کار کثیفمون میگه کلی از رسانه‌های آلمان بهش انتقاد کردن، مرد حسابی نابود کردیم دموکراسی ما رو، این چه حرفی بود زدی؟ یا خود ترامپ هم مثلا دیدی روز اول فکر از ضربه سنگینی زدن، میخواست آدم میگم کسی که خود شیفت از کیش شخصیت داره میخواد خودشو نشون بده، اینجوری دیگه اومد سر یه کار من بوده، اومد گفت که البته ما در جریان بودیم، ها اینا اگه با سلاحایی هم که دارن ما داریم میدیم، هواپیماهای ماست، F-35 اینا چه چی اینا، بعد دید نه نگرفت. خب یعنی دست اینا رو شده. این اهم مواردی که من تو حوزه بین‌المللی احساس میکنم برای ما داشته، این محبوبیت ایران، این ظرفیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی فراوانی که برای ما ایران، برای کشورمون در دنیا فراهم کرد و یه امنیتی آورد برای آینده ما. یک کسی وارد نمی‌کنه سمت خیلی خواهن اومد با ما قرارداد نظامی ببندن. من به شما میگم بعد از این من یقین دارم خب پدافند ایران بعد از این جنگ بالاخره تموم میشه، جز قوی ترین پدافندهای جهان خواهد شد. چرا؟ اینا ظرف اینا مسائل داخلیش هم اجازه بدید بگم، یکیش از همین شروع کنم. خب به خاطر اینکه ما اون عقده‌ای که تو دلمون مون تو جنگ صدام موشک میزد ما نداشتیم،
بهمون هم اینجا نمیداد،
هیچ جا نمیدادن. من خدای ظریف میگه، میگه ما منت میکشیم برای دون موشک بهمون نمیدادن،
رفتن سوریه فکر کنم یه دونه
آوردیم اینجا باز کردیم. خب من روسینم در مورد رحمت الله بخواستم بگم، اینا آقای شهید خوب بود گفتید، دادم افتاد شهید حاجی زاده بر خود من تعریف میکرد، میگفتش که ما نه 7 تا 8 تا موشک رفتیم گرفتیم، ایشون رئیس جمهور بود، ما دو تاشو برداشتیم ببینیم چیه. گفت سری بازش، رئیس جمهور موقع دغدغه موشکی داشته، گفت سری بازش کن، اگه بازش نکنم یه نزدتو میگیرم میبرن شلیکشون میکنن. خب لازم دارن دیگه تو جنگن. گفت سری باز کن که نتون ازتون بگیرن. دو ایشون میگه وقتی من رفتم فرمانده هوافضا شدم، رفتم برنامه‌مو ارائه بدم، هیچ وقت یادم نمیاد، خدا رحمتش کنه، گفتش که همینجوری توضیح دادم بعد ایشون برگشت گفت خب، گفته خوبه حالا برید انجام، من تو نقطه زنی میخوام. اصلا اینا مثلا بشکه آب یخ ریختن نقطه زنی دستمونم، اصلا من این سرفصل رو لحاظ نکرده بودم. خب گفت من از شما نقطه زنی میخوام، امروز ارزش اون کارو میدونی که
یه طرف... ساختمون رو بین 60 تا ساختمون مسئول
آره داری میزن، بعد خیلی سخته بره. بیمارستان تخلیه شده شون، نمیدونم چی چیشون، موج انفجار گرفتهش فلان، الان بچه سالم برداشتن آوردن اونجا، مثلا میگن اینجا بچه داشته، خودشون هم اعتراف دارن با بعد کسی مترفی. خب یعنی از اصلا نظر رسانه‌ای ببین نگاه کنید، یعنی موشکی امروز نتیجه اون نگاه بلنده. از این جهت معتقدم ما تو پدافند همون عقده‌ای که موند باعث شد اینجوری موشکی بشیم، جهت داد به ما، ایران رو به یکی از ایمن‌ترین کشورها تبدیل خواهد کرد. من تردید در این انشاءالله ندارم. شد. یه انسجام ملی کم نظیر شکل گرفت. همه سلایق دیگه. باره همه تو با حجاب بی حجاب شل حجاب نمیدونم. دیگه شرم شب پره اومده بنده خدا وسط. خب همه از مدامون تا شرم شب پره. خب الان اومدن وسط، این اون خوی ایرانیه، میدونی یعنی ایرانی
اون چیزی که نمیتونن حسابش
کنن، نمیفهمنش. میدونی چرا؟ چون بوتن رو ظاهر رو زمین زیادن و بزرگن وسیعن، اما یه سرما میخوان، یه دونه از این تحریمایی که رو ماست رو انجام بشه ببین چی میشه. اما اون کشور که 3000 ساله است، ریشاش رسیده به سفره‌های زیرزمینی آب، 10 سالم بارون نیاد جهنم اونجا آب میگیره. ایران اینه، ما تحریمون فکر کنم اشتباه نکنم 3 برابر 5 برابر چقدر کره شمالیه، کشور وجود نداره بنظرم تحریم شده. خب ما مردم زندگی ما سخت هست، نمیخوام
چند ماهشو سر روسیه آوردن دید.
آفرین چه بلایی سرشون اومد.
این سجام ملی،
این سجام ملی آورد که این به خاطر کشور که هویت داره ایرانه، ترک و فارس و عرب و کرد و همه اومدن، ما اول ایرانی
پای کشور که اومد مثلا اون ده 80 تینیجری که هیچکی فکرشو نمیکرد
400 کف خیابون بود،
بله
400 داشت زن زندگی آزادی میزد بنده خدا. خب الان اومد وسط، حالا ارو پرچم اسرائیل میپرید، حالا داره لگد میکنه پرچم اسرائیل. این یعنی ما اگه برنامه‌ریزی میکردیم پول میدادیم به اسرائیل این کار کنه، این قشنگی در نمیومد. خب دو کسای سر کار اومدن که عرض کردم به شدت جنگی ترن، به شدت عملیاتی ترن از نظر من، خدا رحمتون شاد از اون میخوام از عظمت کارونا، نه اینا دارن ادامه دهنده اون راهن، من واقعا تحولی که شهید عزیزه تو حوزه موشکی بزرگ غیر قابل کتمانه. یه نکته دیگه تو داخل بشه بگم، مثلا ما دیگه واقعا مشکل ناترازی آب و برق و فلان هم چی شده مثلا بر حل شد و نمیدونم. جریان های لیبرال ما که یک کتازی میکردن امروز دهنشون بسته است، جریان غربی رو خفن صدا ازشون نمیاد،
مصدمون رو برای مذاکره گذاشت،
نمیخوام اسمش گنده هاشون رو برم، صدای ازشون نیست. خب من دو تا توییت انگلیسی فقط بزنم، جرأت ندارن حاضر بشن ظاهر بشن. خب اهمیت گفتمان مقاومت به مردم اثبات شد،
نه غزه نه لبنانی که
بله، نه غزه نه لبنان امروز دیدن، نه غزه یعنی نه سنوار، نه لبنان یعنی نه سید حسن نصرالله. خب بجنگ وسط حالا فهمیدن گفتمان مقاومت
گفت
ما میتوانیم اثبات شد، دیدی با همین موشک این مردم واقعا این موشک ها میشه میشد سوریه بودیم. خب این اثبات شد،
دلیل حضورمون تو سوریه است،
همه این اثبات شد. از این بهتر دروغوی آمریکایی و اسرائیلیا بیاد اینا لیوان آب بریزه براتون و نمیدونم فلان کنه، با میگم یالا چرا رشت رو داری میزنی، چرا دارید
بیمارستان
داری میزنی. حتی تغییر سیاست‌های هسته‌ای ما در داخل بر مردم امروز که پذیرفتنی است.
بله. این نظام سنجی هم صدا و سیما کرد تعداد بالایی.
فکرم 90
آره. 80 90 درصد
اشتباه نکنم اینجوری. خب این خیلی مسئله کلیدی و مهمه. فرصت جدی پدید اومد که ما ضعف‌های خودمون رو بشناسیم. خب چون خیلی داشت نقد می‌کردن گفتن آقا اینا اومدن تو ایران شوخ زدن رفتن اومدن نیرو مستقر کردن شما نفهمیده بودید فلان. اولا خوب ببینید نگاه کن کشوری که 10 میلیون مهاجر داره، خب بعد اینقدر وسیعه، اینو نباید مقایسه کرد با یه اسرائیلی که 1/75 ایرانه، یه پادگانه، یه دوستش دیوار سیم خاردار و نمیدونم انواع و اقسام، مثلا برنده مثلا آف دوربین و انواع و اقسام سامانه ها و نمیدونم چی. خب اولا سخت اینو بپذیریم، اما قبول دارم حتما تغییرات جدی به نظر من رخ خواهد داد. یه باید یه
چی بگم یه بررسی دقیق بشه، ما قاچاق کشی جدی لازم داریم. خب حتما این اتفاق خواهد افتاد. گفتم تو حوزه پدافندی به نظرم خیلی یعنی ضرورت این ضرورت داشتن جنگنده ذره خیلی چیزها حالا به ما اثبات شد. خب شبکه دشمن شبکه نظامی کف خیابونشون کاملا سوخت، 401 رسانه‌ایشون زیر ضربه رفت. خب امروز اون مدلاشون روشاشون همه چیز ما الان چند روز گذشت فهمیدن آها اگر اینترنت رو قطع بکنن دیگه اینا با سیم کارت ظاهرن کار میکره با اینترنت اونم چه جوری یا چه مسائل ارتباطی اینا از واتساپ استفاده میکردن. خب اینا همش از بین رفت. تمام عرض الاوباش مجبور شدن و رفتن سمت اسرائیل وایستادن و سوختن. ببین سلطنت طلبا همیشه مثلا سر درگیری با تجزیه طلبا که من خودم مثلا تو توییتر داشتم مثلا میدم یه سلطنت طلب اومد توییت من ریت کرده
یا من
در مورد ایران بود در مورد یک بار ذرات یک بارچگی ایرانو تجزیه طلبا غلط کردن پان ترکی حرف زدن پان کردی حرف زدن پان عربی میذارن تو دهنشون. خب امروز کاری که این رو به پهلوی کرد به خود من معتقدم که حتی یه جوهای دیگه اصلا باباش هم شاید این کارا رو نمی‌کرد دیگه. اون چهار تا مصاحبه ازش هست که داره جواب اینا رو میده. این خیلی بی‌شرم و حیاست که اینجوری تو این صد بلند شد اومد گفتش که آقا مثلا ببین خبرنگار خارجی تعجب گفت تو داری حمایت می‌کنی از حمله به کشورت یا ایران اینترنشنال مثلا چی میگه؟ میگه که موشک‌های جمهوری اسلامی ببین چه کلمات دقت می‌کنه نمیگه موشک ایران
نمیگه
آره خب در واقع موشک‌های ایرانی و همم دارن بهش در واقع چی افتخار میکنن. خب شبکه این ارازل و اوباش سازمان مریم رجبی هم اومد که خب ارازل و اوباش یک طرف پیش سیاهی مطلق خیلی این دوگانه رو ما میلیاردها دلار پول میدادیم برای ما یکی بسازه نمیتونستیم این بشه که این اتفاق امروز افتاد. تازه ما هنوز جنگ انرژی رو ننداختیم، هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. این اوضاع من معتقدم تو این دو سه روز آخر ما حتی ورق به سمت ما چربیده. من فکر میکنم اینا فشارهای دیپلماتیک رو بیارن خیلی دنبالن اینو بتونن یه ضربه بزنن. دیدید که وقیحانه چون شما پرسیدی من خودم میگم راجع به حذف رهبر انقلاب صحبت کردن که
بحث ترور کلا یه سرفصل دیگه اینکه علنا همه رو دارن ترور میکنن یا میگن که میخوان فلانی رو مثلا ترور کنیم اینا البته خیلی از مسئولین اونم مثلا براشون مهم نیست دیگه
بگه عاشق شهادت هم اینا طرف هفته سلوم کرده
خود شما رو هم میگفتم میخواییم ترور
آره حالا چه میدونم دنبال آدرس مادرس میگشتن برای ما هم این اشتباهش نیدی گفتم اون درختی که ریشه توی سفره‌های زیرزمینی آب داره با حسب آدم ها اتفاق خیلی جدی هرش نمیفته ممکنه یه خورده عقب بشینه اما رد میکنه. درخت بعد ملخ هم درخت خواهد ماند. خب ملخ بزنه به درخت درختیشو برگاشو خورده این تنه رو که میمونه دوباره برگ میده دوباره شکوفه میده. با شهادت اصلا آرزوی ما هاست اینو نمیدونه ما رو با آرزومون میرسونن نمیفهمن اینو. اما نکتهش اینه که این غلط اضافی بود تو این صد شما دیدید حوزه نجف خودش چیزی داشت آره دیسیپلینی آره خب اینجوری بیانیه داد حضرت آیت الله سیستانی مراجع داخل خودمون این خیلی تو بیان آقا
الاحسر و
برخ اخوان مثلا یادم نیست آخرین بیانیه که داده بودن کی بود یعنی تمام هم میگم ولی امر مسلم جهان به معنی واقعی کلمه به وقوع پیوست اینه عرض من اینجاست. خب که این اتفاق به این سادگی ها نباید باشه و اصلا برای پوتین وقتی پرسیدن نظر شما چی هم چه حرفی زد گفت اصلا نمیخوام راجع به حرف بزنم گفت اصلا نمیخوام راجع به سوال پرسیده بشه نمیخوام حرف بزنم یعنی شما حق شکستن این قبه ها ندارید. خب اونا باید بدونن اگه این بشه آتش کشیده خواهد شد دنیا. شاید قبل این میگفتن نه ایرانی‌ها مثلا حاج قاسم هم زدیم حالا خیلی کاری نکردن مثلا شاید اینجوری تو ذهنشون بیاد الان که داریم اینجوری اسرائیل رو میزنیم میگن نمیکنن. الان که نیروهای مقاومت در عراق دونه دونه دارن بیانیه میگن جدا جدا بله
امروز اومدن تو خیابون دیگه نماز جمعه
رسما اومدن خیابون دیگه فکر کن مثلا شهرک صدر که دست مقتدی صدر اومدن اونها اومدن. خب این نشونه که دیگه شوخی بردار نیست یعنی کلا ای بسا دوباره مرز زمینی برسیم. من معتقدم باید این با این اتفاقی که افتاده حتما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم دوباره برای
سوریه
باید برگرده. من نظر شخصی خودم میگم اونی تحلیلگر. خب خدمت شما عرض
کنم پیش شما قطعا ما مرزمون رو با تغییر بدیم
بله این خیلی جدیه الان دیگه ما مورد هجمه قرار گرفتیم کاری هم نداشتیم وسط مذاکرات هم بودیم
همه چی رعایت کرده بودیم. خب امروز دیگه وقتی اون اونجوری شکستن دیگه چه خط قرمزی؟ تمام خط قرمزا رو رد کردن. خب همونجوری که رهبر انقلاب تنبیه بعد بشه، صلح هم نمیتونن و تسلیم هم نمیتونن متحمل کنن. باید آتش بزنن، ما تعیین میکنیم. هر موقع ایشون صلاح دونستن، حتما هم ما میدونیم که کسی از هم حکمت داره، هم شجاعت. خب نه ترسی هست نه چیزی. به وقتش این اتفاق میفته، اینم یه آتش گرفتن، آی کجایید نمیدونم فلانید، ما به همار اینا همش وزید کردن. حتی اتفاق عجیب تری من دیدم، ما واقعا ایرانی خارج از کشور اپوزیسیون تبدیل شده بودن به یه سری هیولا. خب الان دیدم بابا الان دارن تجمع برگزار میکنن دفاع از ایران. خب این خیلی اتفاق ما تو کشور اروپایی پرچم جمهوری اسلامی رو تو دست مردم داره میچرخه. تو استرالیا من دیدم، تو هلند دیدم، کشور دیگه. خب اینا فرصت دیگه به دست اومده و انشالله حفظ بشه. قدر این موقع رو بدونیم، بدونیم تعامل داشته باشیم با هموطنهای خودمون. نگاه کن ببین هممون ما یه خانواده ایم، برادرمونه، خواهرمونه. سعی کنیم با هم مسئلهمون خودمون حل بکنیم. این خیلی اتفاق مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنون،
دستتون
درد نکنه. از شما عزیزانم تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنون. یا علی.